آقای دکتر نوذری، ما در خدمت حضرتانی هستیم. فرزند عزیز آقای نوذری، دکتر نوذری هم در جلسه حضور دارن که به ایشون هم من خوش آمد.
سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان و عذرخواهی میکنم از تاخیر ناخواسته‌ای که صورت گرفت. خیلی ترافیکش سنگینی بود. من دقیقا از زیر ساعت 5 حرکت کردیم ولی متاسفانه با یک فشار در حال که مسیر هم چندان طولانی نبود. نکاتی که آقای جناب آقای دکتر شجاعی فرمودن در واقع این مقداری بنده رو شرمسار کردن. من در آن حد و اندازه نیستم. من همیشه میگم یه دانشجو هستم توی حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی. علایق و دغدغه‌هایی دارم و با توجه به شرایط و مسائل و معضلاتی که وجود داره سعی میکنم مثل بقیه همکاران و دوستان عزیزانی که در حوزه‌های علم و اندیشه کار میکنن تا جایی که از دستمون برمیاد علارغم این موانع و بازدارنده ها پوست کلفتی نشون بدیم و مسیر رو ادامه بدیم، چون میبینیم دیگه به چه صورتی هست وضعیت. حتی من احساسم اینه که جناب دکتر شجاعی ما عنوان این جلسات رو بذاریم وضعیت بیتفکری در ایران. فکر و تفکر و اندیشه جایی نداره با این شرایطی که هر روز ما در جامعه اصول حاکمیت میبینیم که شمشیر آخته از رو بی هیچ ابا و پروایی بی محابا میدان میتازند و همه جا رو در زیر سم ستوران خود گرفتن. دیگه جایی برای تفکر و هم بحثای نظری و فلسفی از این دست باقی نمیمونه و بنابراین همونطور که عرض کردم شاید یه مقدار پوست‌کلفتی باشه و حتی شاید یه مقداری به اصطلاح خلاف آمد و خلاف واقع باشه. در شرایطی اینچنینی ما دور هم جمع بشیم و بحث تفکر در ایران رو انجام بدیم. ولی خب مثلا متوجه به اینکه این داستان به اردیبهشت ماه برمیگرده، من ابتدا قرار بود بعد از اینکه هماهنگ کردیم صحبت کردیم قرار بود 30 مرداد تشکیل بشه که من متاسفانه مشکلاتی برام پیش اومد که نتونستم در اون تاریخ حضور داشته باشم و خدمت آقای دکتر عرض کردم که برنامه رو جوری کنسل کنم یا به تاریخ دیگری که افتاد به 20 شهریور. به هر حال حسب وظیفه و ادای دین و تعهدی که بر ذمه من بود خودم رو آماده کردم. گفتم که روز نکات و محورها و مطالبی هم که آقای دکتر فرمودن تقریبا حدود 10-12 مورد بود که خب هر کدوم برخی از این محورها رو آقای دکتر اینجا اشاره فرمودن. واقعا هر کدوم از این محورها خودش یه حداقلش یک ترم یا دو ترم فرصت می‌طلبد تا آدم بتونه به گونه‌ای مشبع و مستوفا پیرامون این مباحث صحبت بکنه یا منابع و پیشبرداری هایی که صورت میگیره بشه حداقل در قالب یک یا دو جستار و گفتار به اصطلاح ارائه بشه. به هر حال من کلیاتی رو به اصطلاح در اینجا مطرح کنم. الان چطوره؟
یه ذره به گوینده بستگی داره که خیلی بلند حرف بزنه یا خیلی متین و خیلی حالا یه کم صدای چیز اگر میشه آخری صدای دیگه جاد شما و جاد میکروفون صدای
چشم خب سعی میکنم دیگه مقوله پست مدرنیسم یا پس مدرنیسم یا آنچه که در زبان فارسی بعضاً ازش به عنوان فرا مدرنیته یا ورای مدرنیته یا ما بعد مدرنیته به اصطلاح یاد شده در واقع این مقوله فکری و نظری پیچیده هستش که حتی در خصوص این که آیا این مقوله وقتی ما صحبت میکنیم بیانگر چی هست؟ آیا بیانگر یک فضای زمانیه؟ بیانگر یک عصر، یک اپوکه، یک دوره هست، یک مخته هست؟ یا اینکه نه بیانگر یک ایده، نظریه، یک گفتمان یا به اصطلاح یک وضعیت هست. و این بحث در واقع در میان خود شارحان و نظریه پردازان پست مدرن و پست مدرنیته و پست مدرنیسم به اصطلاح همیشه بوده و همچنان هم هست. اول سه تا موضوع رو از هم دیگه متمایز بکنم. یکی خود مفهوم پست مدرن هست، دوم مفهوم پست مدرنیته و سوم مفهوم پست مدرنیسم. درست پس مدرن و مدرنیته و مدرنیسم. ما وقتی از مفهوم مدرن یا مدرنیته یا مدرنیسم و به موازاتون از مفاهیم پست مدرن و پست مدرنیته و پست مدرنیسم صحبت میکنیم، نگاهمون ناظر به چیه؟ و خود اینها هر کدوم حامل و حاوی به اصطلاح چه ویژگی ها، چه مؤلفه ها و چه مطالب و موضوعاتی هستن. مفهوم پست مدرن خب بیشتر در وجه به اصطلاح وصفی به کار برده میشه و بیانگر یک به اصطلاح فضا یا اورا یا حالت و وضعیت هست. و مفهوم پست مدرنیته در واقع بسط و گسترش مفهوم پست مدرن یا اون ویژگی ها و مختصات و به اصطلاح صفاتی هستش که در درون مفهوم پست مدرن وجود داره و بعضا ازش به عنوان یک صورتبندی در حال تکوین یاد میشه، نه صورتبندی مثل صورتبندی مدرنیته که به اصطلاح یک سابقه و بستر بسیار طولانی و دیرینی رو پشت سر خودش داره وقتی ما صحبت از مدرنیته میکنیم. این هم اینجا هم یک توضیح رو بدم که این که آیا این سه گانه یعنی پست مدرن، پست مدرنیته و پست مدرنیسم در تقابل مدرنیته و مدرن و مدرنیسم هست یا در امتداد اون یا در تضاد با اون هست یا به اصطلاح مفاهیم دیگه، این هم باز خودش بحث های بسیار دامنه‌داری رو در پی داشته. دست کم از سال 1978-79 به این طرف که کتاب وضعیت پست مدرن لیوتارد به زبان انگلیسی ترجمه شد، خیلی مباحث و به اصطلاح مناقشه هایی رو در پی داشت به زبان فرانسه منتشر شد. 1979-1984 به زبان انگلیسی ترجمه شده بود. پروژه بود که در 1976 دانشگاه ایالتی کبک فرانسه زبان کانادا از او خواست، از لیوتارد دعوت کرده بودن که به اصطلاح این در یه پژوهشی یه اصطلاح مطالعه در خصوص وضعیت دانش در جوامع مدرن متأخر صنعتی پیشرفته به اصطلاح متأخر انجام بده بنویسه که اون عنوان وضعیت رو در اونجا به کار برد که توضیح میدم چی هست. بنابراین این سه مفهوم یعنی مدرن، مدرنیته و پست و مدرنیسم و موازات اون پست مدرن، پست مدرنیته و پست مدرنیسم در واقع بیانگر یک سری وضعیت های هستش. مفهوم پست مدرنیته برخلاف تصور رایج به عنوان یک به عنوان یک صورتبندی یا به عنوان یک عصر کمتر مورد توجه هستش. بعضی هم که قائلن به اینکه اساسا ما چیزی به نام عصر مدرنیته یا دوران مدرنیته نداریم، دست بالاشو که بخوایم بگیم ما در یک وضعیت و شرایطی قرار داریم که اون شرایط بر مبنای یک سری مؤلفه هایی بنا شده که این مؤلفه ها ما رو به سمت اطلاق عنوان یا کاربرد عنوان پست مدرن و پست مدرنیته سوق میدهد و بر همین مبناست که گفته میشه این مؤلفه ها لزوماً در دوران مدرن و در صورت بندی مدرنیته نیستش که نشو و نما پیدا کرده و مختص به دوران مدرن باشه که ما به چیزی به عنوان پست مدرن به مسابقه افتر مدرن قائل باشیم. بنابراین وقتی از این منظر نگاه بکنیم به تعبیر اومبرتو اکو یا به تعبیر ارزم خدمت شما چارلز جنس یا به تعبیر میشل فوکو یا بری اسمارت بسیاری از شارحان پست مدرن، ما میبینیم که همون مؤلفه ها و مفاهیمی که ما در دوران در شرایط کنونی از اونها به عنوان مؤلفه های پست مدرن یاد میکنیم در دوران ما قبل مدرن و نه حتی دوران مدرن، ما در دوران ما قبل مدرن هم این مؤلفه ها رو به اصطلاح بهش بر میخوریم، ویژگی هایی که در واقع ما در عرصه ادبیات، هنر، رمان و حتی در عرصه های علوم اجتماعی و علوم به اصطلاح انسانی در قرن 16 هم، قرن 17 هم و غیره سر و کار داریم. چرا که میدونیم مفهوم مدرن و پست مدرن پیش از آن که ناظر به یک دور، ناظر به اصطلاح به یک صورتبندی یا فرماسیون سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی باشه، در درون خودش به گونه اجتناب ناپذیر ناظر به وضعیتی از زمان یا نقطه از زمان هستش که اون نقطه از زمان در واقع با مفهوم مادو جست نام درست همین الان شناسایی و اصطلاح برساخته میشه. البته بگیم شناسایی میشه، تعیین هویت میشه. شاهد مدعا، شاهد این مدعا، آنچه که مصداق یا مقتضای این مفهومی رو که بیان کردم به اصطلاح تایید و تصریح میکنه چیه؟ جایگاهی هستش که ما برای مفهوم حال یا اکنون یا just now درست همین الان آن قائل هستیم. Just a moment، درست لحظه‌ای که ما ازش داریم صحبت می‌کنیم. برای همینه که لیوتارد یه جای اشاره می‌کنه، میگه که بی خود نیستش که کسی مثل گایوس پترونیوس مشاور برجسته دیکتاتور نرون، دیکتاتورها و مستبدان تاریخ همواره مشاوران بسیار فرهیخته‌ای دارند، ولی گوششون به اصطلاح اون پند و اندرس هایی که این مشاوران میدن یا راه های و راهکار هایی که در پیش باشون قرار میدهن چندان بدهکار نیست. زمانی بدهکار هست، زمانی متوجه میشن که دیگه صرفه از دست رفته و دیگه به اصطلاح آب رفته رو نمیشه به جوی بازگردان. درست مثل اون کسی که گفته بود مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم ولی دیگه خیلی دیر شده، حداقل یک دهه پیش میباید صدای انقلاب رو داشتم. خب نرون در خصوص گایوس پترونیوس در همین خصوص همواره تاکیدش به نرون این بود لحظه ها رو باید دریافت. لحظه ای که در آن به اصطلاح سیر میکنیم، این لحظه بلا فاصله به گذشته تبدیل میشه. آن بحث به اصطلاح خصلت دیالکتیکی زمان، خصلت دیالکتیکی مفهوم حال که بلا فاصله تبدیل به گذشته میشه، یعنی گذشته رو به عنوان آنتیتز وجودی خودش در درون خودش میپرورانه. بنابراین خوشا به حال آنان که اون لحظه اصلی یا اون لحظه اصیل و اوریجینالی رو که ازش به عنوان حال یاد میشود درک میکنن و اون لحظه رو به اصطلاح فهم میکنن و مطابق با اون لحظه تصمیم گیری میکنن. بنابراین گایوس پترونیوس همیشه تاکید میکرد مادو مادو، just now just now. خود مفهوم مدرن بنابر از همین ریشه مادو لاتین هستش که گرفته میشه. بنابراین اینجا نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که ما پس در گذشته های دور هم میتونیم هم لحظه مدرن رو داشته باشیم و هم لحظه پسا مدرن رو داشته باشیم. برای همینه که تو حوزه ادبیات و در حوزه رمان و در حوزه نقد ادبی و نظریه ادبی وقتی ما وارد میشیم میبینیم بسیاری از المان ها و عناصر و اجزای اندیشه و تفکر پست مدرن رو از دل مفاهیم سنت و مفاهیم کلاسیک و مفاهیم به اصطلاح آنتیک و عتیق استخراج میکنن و برمیگردونن به دوره‌ای که ازش یا زمانی که ازش به اصطلاح میخوان به عنوان عناصر پست مدرن به اصطلاح استفاده کنن. بنابراین خب این یک نکته دیگر برمیگرده به مفهوم پست. بنابراین مفهوم پست مدرنیته رو باید اینجوری نگاه کنیم، به عنوان یک بستر، به عنوان یک کانتکستی که مفهوم پست مدرنیسم همانند مدرنیسمی که از دل مدرنیته سر بر می آورد، حالا مفهوم پست مدرنیسم از دل این به اصطلاح کانتکست یا از دل این وضعیت به اصطلاح سر بر می آورد. دو تا کتاب وجود داره، یکی کتاب دیوید هاروی هستش که منتقد و فیلسوف و نظریه پرداز برجسته علوم اجتماعی که کارهای بسیار زیادی هم ازش منتشر شده. او یک کتاب داره تحت عنوان The Condition of Postmodernity و The Postmodernity Condition، و یک کتابی هم هستش که لیوتارد در تحت عنوان پست مدرن کاندیشن، وضعیت پست مدرن. کار هاروی وضعیت پست مدرنیته هستش. این دوتا رو با هم دیگه به اصطلاح قاطی نکنید، تفاوت‌های اساسی هم وجود داره بین اینها. حالا اون چه که لیوتارد ازش به عنوان وضعیت پست مدرن مطرح میکنه در واقع ناظر به همین بستره، بستری که در درون اون ما با یک سری ویژگی ها و عناصر و اجزاء فکری و اندیشگی مشخصی سر و کار داریم که این اجزاء و عناصر در واقع چیزی را میسازد که ما از آن به عنوان وضعیت پست مدرن یاد میکنیم. و اون چیز چیه؟ به تعبیری بی اعتمادی یا ناباوری یا عدم اعتماد به مقولاتی که ازش تحت عنوان فراروایت ها مثل نراتیوز یا روایت های کلان یاد می شود، کلان روایت ها گراند نراتیوز یاد می شود. خب این گراند نراتیو یا متون نراتیو چی هست؟ روایت های کلان، روایت های کلان رو ازش هم در آثار فوکو ما ازش به اصطلاح سراغ میگیم، هم در آثار به ویژه هیدن وایت که در حوزه تفسیر تاریخ به بسیار به این مفاهیم مراجعه میکنه و قبل از همه اینها در همین کتاب وضعیت پست مدرن لیوتون که میگه روایت های کلان مثل داستان هم. داستان ها چه داستان های خرد و چه داستان های کلان و پیچا پیچ و تو در تو، چه داستان های راسته و مستر، اینها در واقع یک مبنا و بنیادی برای مشروعیت بخشی آنچه که روایت میکنن، آنچه که نقل میکنن در چنته دارن. همواره روایت ها همواره برای مخاطبان خودشون اصلی ترین چیزی که با خود حمل میکنن داعیه هایی برای مشروعیت بخشی آنچه که اقامه میکنن، آنچه که طرح میکنن و به طریق اولا داعیه هایی برای مشروعیت بخشی به خود به خودشون هست، یعنی به خود این روایت ها. و همچنان که داستان ها روایت مشروعیت بخشی ها یا اجزا و عناصر مشروعیت بخشی رو از درون خودشون به اصطلاح بازسازی میکنن، ما در حوزه های مختلف اجتماعی نیز با این قبیل روایت ها سر و کار داریم. روایت های مثل علم، روایت کلان، روایت های مثل ایدئولوژی، روایت های مثل دین، فلسفه و سیاست، و که بعد اینها با خورده روایت های سر و کار دارن که هر کدوم از این خورده روایت ها در جای خودش در واقع به منزله یک روایت کلان محسوب می شود. مثل ما با روایت کلان سیاست سر و کار داریم که در این روایت کلان سیاست ما با چی سر و کار داریم؟ با روایت خورده روایت های قدرت، اقتدار، مشروعیت، اطاعت و مفاهیم دیگری که به اصطلاح در کنار اون یا در امتداد اون قرار میگیره. خب چه چیزی مبنای این به اصطلاح اعتبار و مشروعیت این روایت های کلام قرار میگیرد؟ داعیه هایی که اینها با خودشون حمل میکنند یا داعیه هایی که اینها به اصطلاح در پی اقامه و بربالاندن آنها هستند. داعیه هایی مثل، خب برای مثال مثلا در نظر بگیریم، فراروایت یا روایت کلان علم همواره این داعیه رو داشت و دارد که من در جهت گشودن افقهای آینده برای پیشرفت، برای اعتلاء، برای ترقی، برای راحتی، برای رفاه و و غیر ذلک کردم. مهمترین داعیه ای که در واقع علم به عنوان یک روایت کلان اساسی مطرح میکنه که خود اون به اصطلاح اون مقوله منبع یا مرجع مشروعیت خود علم هم میشه، دایه پیشرفت، دایه ترقی، دایه از چه طریقی این پیشرفت و این امکان ترقی و این امکان به اصطلاح گشودن افق‌های تازه رو میسر و ممکن میکنه؟ از طریق تجهیزات، از طریق تکنولوژی، از طریق تحقیقات، پژوهش‌ها و غیر ذلک. علم بر مبنای رفتارهای تجربی و رفتارهای انباشتی و رفتارهای عینی و رفتارهای عملی حرکت میکنه، نه بر مبنای ذهنیات. علم از ذهنیات شروع میکنه، اما آنچه را که در پس ذهنیات هست در قالب مفروضها یا هایپوتزیس‌ها، در قالب فرضیه‌ها، یواش یواش در بوته تجربه اونها رو به نظریه و بعد به قانون تبدیل میکنه. بنابراین
وقتی که ما مسیر تکامل تاریخی یا پیشرفت تاریخی یا فرایند تاریخی علم رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم یک مسیر انباشتی و اکیومولیتیو هستش. یه مسیری هستش که به اصطلاح همواره داده‌ها و دانسته‌ها و اطلاعات و ارزم خدمت شما مفاهیم و نظریه‌های مختلفی ارائه میشه. این نظریه‌ها گرچه بعضن در پاره مواقع ممکن همدیگر رو نفی بکنن، اما به طور مطلق و کامل و کامپلیتلی به اصطلاح دست بر آنچه را که قبل بوده رو به اصطلاح نفی نمی‌کنه. هیئت کوپرنیکی درسته که در تقابل با هیئت بطلمیوسی قرار گرفته، هیئت نیوتونی و هیئت کوانتوم درسته که در تقابل با هیئت ارزم خدمت شما کوپرنیکی و نیوتونی قرار گرفته، ولی همه اون دستاوردها رو به اصطلاح نفی نمی‌کنه، کنار نمی‌ذاره. اینها به صورت لایه‌ها، به صورت ورقه‌ها بر روی هم به اصطلاح انباشته می‌شوند و به همین خاطره که مفهوم متن رو به وجود میآورند. مفهوم متن که به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در نظریه مدرن هستش، میبینیم در اینجا در قالب تکسچر در درون گفتمان پسا مدرن هم جای خودش رو چیکار میکنه؟ باز میکنه. خب به این ترتیب این به اصطلاح فرایند رو ما طی میکنیم، میبینیم که علم میگه بله من این دستاوردها رو ایجاد میکنم، این افقها رو جامعه آری از به اصطلاح تضاد، آری از فقر، آری از بیکاری، آری از بیماری، آری از فلان. اما از اون طرف به رغم این دائیه ها و به رغم این به اصطلاح چی میگن قول ها و مدعیاتی که داشته، ولی در عوض میبینیم که چیزی جز کشتار دست جمعی، جنگ های خانمانسوز، بمب اتم و نابودی کره زمین، تخریب لایه اوزون و انفجارهای هسته‌ای در فضا، در زیر زمین، در دریاها و غیر ذلک دستاورد دیگری علم نداشته. ولی اینا رو که داره میگیم از منظر به اصطلاح روی کرده پسا مدرن هستش، به عنوان اینکه علم رو داره به عنوان یک فرا روایت یا روایت کلام مطرح میکنه، میگه به این دلیل این روایت کلام علارغم اون دایه هایی که داشته، اما هیچ کدوم از اون دایه ها رو نه تنها نتونسته محقق بکنه، بلکه برعکس درست در نقطه مقابل فجایع و به اصطلاح موارد نقیض و موارد نقصانی رو ایجاد کرده که همه اون دایه ها رو به اصطلاح به کنار میخواد. یا روایت کلان دین، روایت کلان دین هم همینطور، دین همواره به اصطلاح هم در بعد اخلاق و حوزه معنویات، هم در بعد حکومت و سیاست دایه های بسیار به اصطلاح فراگیر و بسیار بیشرانی رو مطرح میکرده. رستگاری، خود مفهوم رستگاری به عنوان یک روایت کلام مطرح میشه، همچنان که مفهوم آزادی یا مفهوم دموکراسی یا مفاهیم دیگر از این دست از منظر پسامدرن در ایدئولوژی های لیبرالیسم و غیرزاله خود به مسابه روایت کلام های مطرح میشوند که تحقق پیدا نکردن. خب حالا دین چه دایه‌ای داشت؟ این دایه رستگاری و رساندن انسان‌ها از زیر زمین به گشادگی آسمان. ما آمدیم اون به اصطلاح ادعاهایی که فرستاده‌های چیز اعراب موقعی که به ایران اومده بودن، ما سه تا چیز داریم که شما را از بردگی و بندگی پادشاهان و ملوک به بندگی خدا رهنمون شویم، از زیر زمین و تنگنای زمین به فراخنای آسمان به اصطلاح هدایتتون کنیم، و از مشغله های زمینی به اصطلاح آسودگی و رفاه بهشت شما رو هدایت بکنیم. خب این دائیه ها در جای خود به اصطلاح بسیار بیانگر یک پرسپکتیف ها، چشمانداز ها و افق های روشنی بود که میتونستن با این افق ها مثلا اصحاب رو چکار بکنن؟ دستکاری و منیپولیت بکنن، اصحاب رو به اصطلاح در مسیر مشخصی شکل بدن و به تعبیری پیروانی برای خودشون کنن. اما این دایه ها، دایه های روایت کلام دین سر از کجا دارن؟ سر از قرون وسطا، سر از انکویزیشن یا انکیزیسیون تفتیش احوایه سر از اینکه تمام حوزه های حیات فردی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی انسان ها زیر سیطره اتوریته دین قرار بگیره و اون آمد در سر انسان ها که در طول تاریخ دیدیم و داریم میبینیم دیگه میگفتن. بنابراین روایت کلان دین هم برخلاف آن تصور و اون تصوراتی که اون ایماج هایی که ترسیم میکرد و اون بهشت هایی که ترسیم میکرد میبینیم چه تسمه از برده خلایق و تسمه از برده افکار و اندیشه ها کشید و سالها و قرنها و سده ها انسانها رو و جوامع رو به رکود و به صدا جمود و به تباهی سوق داد. و همینطور روایت کلان روایت های کلان دیگر مانند روایت کلان فلسفه، روایت کلان سیاست، اینها هم همینطور. بنابراین از این منظر وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به اصطلاح رویکرد پسآمده در واقع مبین تلاش یا داعیه برای نفی روایت های کلان هست. اما این روایت های کلان رو بر مبنای چه چیزی میخواد نفی بکنه و چگونه؟ یک سری به اصطلاح اصول اساسی در گفتمان یا نظریه پسآمده وجود داره که بر مبنای این اصول و این قواعد و این به اصطلاح پارامترها هستش که اندیشه پسآمده یا گفتمان پسآمده هر عنوانی که به اصطلاح بخواهیم برای عنوان به اصطلاح اطلاق بکنیم با توجه به نوع نگاه های مختلفی که وجود داره این عناوین هم به اصطلاح متنوع و متعدد هستش. خب در حوزه های فکری و نظری تلاش عمده اندیشه به اصطلاح پسامدرن مبتنی بر نفی یک سری شاخص های جا افتاده که از آن با عنوان دکساها یا با عنوان دوگماها و جزمیات به اصطلاح فراگیر و جزمیات کلان و جزمیات به اصطلاح چتری یاد میکنه. به چه معنای جزمیات چتری؟ این که مفاهیمی از دوره پایانی قرون وسطا به این طرف به تدریج جای خودش رو در عرصه اندیشه و عمل متفکران و اندیشفرزان باز می‌کنه. این مفاهیم در واقع بعدها به تدریج از حوزه محدود و منحصر اندیشمندان و متفکران فراتر میره و به حوزه حیات اجتماعی انسان‌های عادی و معمول هم به اصطلاح معمولی هم سرایت پیدا کنه و منتقل میشه. مفاهیمی مثل حقیقت مطلق، بحث اساسی بر سر این که همه جریان هایی که به عنوان فراروایت یا روایت کلان تلقی می شوند نوعاً به امور مطلق، حالا می خواد در شکل حقیقت مطلق باشه، گفتار مطلق باشه، امر مطلق باشه، قائل هستند. حقیقت مطلق در واقع به مثابه یک منظومه هستش که این منظومه غیر قابل ترکه. این منظومه رو به هیچ وجه نمیتوان به اصطلاح درش خدشه یا به اصطلاح درش انحلتی ایجاد کرد. و بعد نکته اساسی این که وقتی ما قائل به مقوله‌ای به نام حقیقت مطلق هستیم، برای این حقیقت مطلق ما به صاحبان یا مدعیانی باید قائل باشیم که این مدعیان در واقع این حقیقت مطلق رو در اختیار خودشون دارن، یعنی کسانی که در حوزه های مختلف، چه در حوزه فلسفه یا در حوزه علم یا در حوزه دین و غیره، مدعیان که حقیقت مطلق نزد ماست. ما این مفاهیم رو امروزه با توجه به به اصطلاح نرمالیزه شدن، عادی شدن برخوردهایی که در جامعه خودمون، چون اتفاق در مورد وضعیت تفکر در ایران داره صحبت میکنیم. این مفاهیم برای ما بسیار ملموسه. و یه نکته رو میخوام قبلش بگم، من از منظر و موضع پست مدرن و دفاع از پست مدرن صحبت نمیکنم. من دارم یه قرائتی رو مطرح میکنم، ارائه میدم، یعنی در مقام یک فرد بیطرف، در حالی که در ضمن این که در همون کتاب صورت بندی مدرنیته و پست مدرنیته نقد های خودم رو بر به اصطلاح گفتمان پست مدرن و پست مدرنیته آوردم تو کتاب صورت بندی مدرنیته که تعریفی است، این یکی ترجمه و تعریف است. خب آنچه که مطرح هست اینه که ما در برخورد با حقیقت در عرصه دین یه عده خاصی هستن بدان علمای دین، روحانیون و کلیسا و صاحبان و اصحاب برجسته دین قائل به اینکه اگر حقیقتی مطلقی وجود دارد که به زعم ما وجود دارد و در آن انکار و انقلتی نیست، اون حقیقت مطلق ما صاحب عله اتوریتیتیف هستیم، صاحب عله یعنی ما هستیم که می توانیم به اصطلاح درهای به سوی این حقیقت مطلق رو بگشاییم و بهرهای از این حقیقت مطلق به دیگران برسانیم. در واقع این نوع نگرش، نگرش انسدادی و انکلوژریک ازش محصوریه و پست مدرن این نگرش با همون نفی فراروایت، نفی یعنی با طرح ایده نفی فراروایت، این انکلوژر، این انسداد، این محصور، این بنبست ها رو چیکار میکنه؟ میشکنه، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. بنابراین از این مزنیان چیزی به نام حقیقت مطلق ما نداریم. چرا؟ برای اینکه به یک اصل دیگری قائله. ما اون اصل پلورالیته یا کثرت. کثرت نه فقط کثرت عددی، اشتباهی که بسیاری از حکام و به اصطلاح افراد میکنن اینه که میگن خب ما 300 میلیون آدم داریم که طرفدار ما هستن یا مثلا به اصطلاح با ما همسو همسان، و بنابراین ما در جامعه خودمون با پلورالیته یا کثرت و تکثر انسان ها سر کاریم، با تکثر مثلا نشریات، با تکثر افکار سر کاریم. همه نگاه کنیم چرا نه، کثرت و پلورالیته هم از نظر جنس، جندر، هم از نظر نوع، هم از نظر اندازه، هم و مسائل مختلف. من یه مثال همیشه میزنم بر مبنای اون مفهوم پلورالیته رو در اندیشه، تفاوت مفهوم پلورالیته در اندیشه مدرن و سنت و اندیشه پس مدرن مشخص میشه. البته در اندیشه سنت یا در گفتمان سنت ما با مفهوم پلورالیته سرکار نداریم، ما با مفهوم مونیسم، ما با توحید، ما با وحدت، ما با امت واحده سر و کار داریم، ما با نیشن و به اصطلاح نیشن استیتینا سر و کار نداریم، با آنچه که در به اصطلاح شاخصه های وضعیت مدرن هستش سر و کار نداریم. خب مثال لیوان رو میزنم، گلاس، لیوان. اون 100 تا لیوان اینجا میزنم بعد بگیم که ما پلورالیته لیوان داریم، تکثر لیوان داریم. خیر، این فقط از نظر عددیه. پس عدد نمیتونه تنها یعنی عدد، آمار، ارقام، تعداد نمیتونه بیانگر ورایتی، بیانگر واریته باشه. واریته در اشکال مختلف ویژگی پلورالیته رو برجسته میکنه. یکیش هم جنسه. شما 100 تا لیوان گذاشتی، 100 تا آدم اینجا گذاشتی، همشون یه جنسن، هم. همشون مردن، مذکرن. مؤنثا کجان؟ غیر مؤنث ها کجان؟ غیر مؤنث مذکر ها کجان؟ فراجنسیتی و تراجنسیتی ها کجان؟ و و و و غیر ذالک. اگر قرار این از نظر جندر، از نظر جنسیت، جنس، اگر قرار لیوان باشه، لیوان بلور داریم، بله، کریستالش کو، چوبیش کو، سفالیش کو، سرامیکش کو، لیوانای فلزی کو، لیوان روی کو، و و انواع لیوان هایی که با جنس دیگری هستش. خب و از نظر شکل، شیپ، از نظر شکل همه انسان ها ریش و یا همه انسان ها مثلا بدون معایب باشن، محاسن بعضی میگن، محاسن بعضی میگن معایب. خب این که نشد از نظر شکلی از نظر شکلی افراد مختلف، با حجاب، بی حجاب، با ریش، بی ریش، سیاه، سفید، سبز، زرد، و از نظر نژاد و غیر ذلك. یعنی وقتی پلورالیته در حوزه جامعه بخوایم در نظر بگیریم، بنابراین مفهوم دوم پلورالیته، بنابراین اون معنا. و همینطور از نظر کاربرد این گیلاس ها چه کاربردی داره؟ آیا فقط برای آب خوردن گیلاس هایی هست؟ برای خوردن مشروب، برای خوردن شربت، برای خوردن ارزم خدمت شما و و غیر ذلك. بنابراین کاربری یا کارویژه ها، فانکسیون هایی که برای اون وریته های من مندرج و مزمر در دل پلورالیته قائل می شویم، اون کارویژه ها نیز هویت پلورالیته رو چکار میکنن؟ مشخص میکنن. و بنابراین از این منظر ما میبینیم که چگونه پلورالیته در به اصطلاح همسانی و همسویی با اون مفهوم اول حرکت میکنه، مفهوم حقیقت، اینکه ما حقیقت تنها در اختیار یک فرد یا یک گروه یا یک جماعت یا یک دین یا یک به اصطلاح جامعه نیست. حقیقت اگر ما قائل به وجود امری به نام امر حقیقی truthful باشیم، حقیقت در واقع بسیار بیشمار و بسیار متکثر و بسیار پیچیده و متنوع است. ما عرفا میگن که طرق معرفت الله به عدد انفس خلایق. ببینید همین یک گزاره میتونه نافی تمام بافته هایی باشه که در طول تاریخ اصحاب دین، مسیحیت، یهودیت، اسلام، زرتشتی، بودیسم و شینتویسم و و و غیره بر اذهان پیروان خودشون بار کرد. اما راه های رسیدن به شناخت خداوند به تعداد نفوس بشر، ما مثلا میگیم 6 میلیارد انسان داریم، یعنی 6 میلیارد راه برای رسیدن به حقیقت وجود داره و 6 میلیارد حقیقت میتونه وجود داشته باشه. یعنی برای مبنا حقیقت امر واحد نیست. در این نگرش خود مقوله‌ای که معنا بر اون مقوله بار میشود نیز متکثر هست. یعنی ما نمیگیم که 6 میلیارد راه برای رسیدن به یک حقیقت وجود داره، نه، به حقایق متعدد. مفهوم دیگری که باز مطرح هست مفهوم امر قابل تعریف و قابل تعیین هست، indeterminacy. از منظر به اصطلاح پسا مدرن ما با پدیده های سر و کار داریم که لزوماً یک تعریف واحد رو بر نمی‌تابند و غیر قابل تعریف هم. چرا؟ بر چه مبنای indeterminacy و عرضم خدمت شما به عنوان یک مفهوم اساسی و محوری در تفکر یا در گفتمان پسامدرن مطرح است؟ به این خاطر که وقتی شما پدیده ای رو بخواهید تعریفش بکنید، اون رو محصور میکنید، define از واژه فن به معنای مرز، محدوده است. define یعنی تعیین حدود و قلمرو. یعنی وقتی ما definition یا definition به اصطلاح به معنای تعریف، شما پدیده ای رو از بر اساس ویژگی ها و مشخصاتی که برای او در نظر میگیرین از سایر پدیده های دیگه چیکار میکنین؟ متمایز میکنین و میگین مثلا این درخته، این میزه، این به اصطلاح میکروفونه، این جا عینکی هستش. هر کدوم یه ویژگی هایی داره و بنابراین بر مبنای تفکیک تمیز رو قائل میشوید، یعنی پدیده ها رو از همدیگه جدا میکنید. نامینیشن اولین گام، اسم گذاری اولین گام برای به اصطلاح شناخت پدیده ها و جداسازی پدیده ها از همدیگر بودید. خب حالا در روی کرده پسامدرن اصل بر عدم تعیینه، عدم تعیینه، عدم تعریف هستش. چون وقتی شما تعریف میکنید پدیده ها رو محدود میکنید به اون چارچوب تعریفی، به اون چارچوبی که اون مؤلف یا اون خالق اثر یا اون خالق کسی که اون پدیده ای رو خلق کرده میگه آقا من اینو خلق کردم، تعریفش اینه، این مداده، این دستمال کلینکس، این به اصطلاح موبایل هستش و به ارزالی کنم. بنابراین حصر معنا رو، انحصار یا محصور کردن معنا رو در اطلاق یک عنوان مشخص چیکار میکنید؟ ایجاد میکنید. یعنی وقتی شما یه عنوان مشخص، یه تعریف مشخص برای یه پدیده، برای یه ابژه، برای یه به اصطلاح امر قابل شناخت، ابژه به معنای امر متعلق شناخت در نظر میگیرید، اون محدودش کردید. راه ورود سایر تعاریف و سایر هویت ها و سایر شناسه ها رو برای اون مقوله میبندید. حالا این مقوله میخواد انسان باشه، میخواد دین باشه، میخواد سیاست باشه، آزادی باشه، دموکراسی باشه و غیر از این. وقتی شما میگید دموکراسی دینی، اینو محدودش کردید. وقتی میگید دموکراسی لیبرال، اینو محدودش کردید. وقتی آزادی رو میگی آزادی بر مبنای فلان، اینو محدودش کردید. آزادی بی هیچ اصل و استثنا، یکی از موارد اساسی بسیار دقیق و ظریفی که 40 سال پیش در منشور کانون نویسندگان در اصل اولش گنجانده شده میده، آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا. یعنی دیگه اینجا شما به اصطلاح میگه حالا نمیشه آزادی بیان هر چیزی رو بگه، بله هر چیزی رو بگه، مخالفشم به اصطلاح اون چرا که میگویی اجازه هست که مخالف آن نیست بسیار همون چیز رو مطرح بکنم. بنابراین بر مبنای این اصل یا قاعده ما با چی سر و کار داریم؟ با اینکه راه برای همه تعریف ها باز شود. چرا؟ به دلیل اینکه همچنان که بارت، رولان بارت توی نظریه مرگ مؤلف به دسف افتر مطرح میکنه که بسیار مورد بسیار استفاده نظریه پردازان پسا مدرن و پسا ساختارگرایان بعدی قرار گرفته، چه کسی حق داره؟ چون این انحصاره، انحصار محصول کردنه، محصول کردن انسداده، انسداد دیکتاتوریه و استبداده و استبداد برای من استبد برای فحلک، هر کسی که بر اساس رأی خودش و بر اساس رأی استبدادی عمل بکنه هلاکه، عدم نابودی خودش و دیگران در پی خواهد داشت. درست؟ خب بنابراین از این منظر وقتی نگاه بکنیم میبینیم افراد در مقام خالق یک اثر، حالا این اثر میخواد فیلم باشه یا کتاب باشه یا یک جامعه باشه یا یک هر چیز، در مقام خالق یک اثر نمیتوانند داعیه تألیف و ایجاد و صاحب عله آن اثر بودن رو داشته باشند. به این معنا که بگویم من این تابلوی نقاشی رو خلق کردم، من این فیلم رو ساختم، من این رمان رو نوشتم، بنابراین من میدونم که در لابلای این سطور و این کلمات و این واژه ها چه معنایی رو نهفتم، بنابراین توی منتقد، چون این معنا یعنی چی؟ یعنی نفی انتقاد، نفی نقد، نفی تفسیر، نفی انترپریتیشن، نفی تعویل، نفی برخوردها و نگرش های دیگر که میتونه به یک اثر صورت بگیره. اینجاست که بارت نظریه مرگ مؤلف رو وقتی مطرح میکنه بر این مبناست که به معنی اینکه یک اثر شروع میکنه، یه مؤلف یا یه خالق اثر شروع میکنه به خلق یک اثر، در واقع زمینه های نفی اون اثر رو با همون اولین قلمی که میزنه، با همون اولین به اصطلاح شوتی که بروسی که روی بوم نقاشی میکشه، مرگ خود اون اثر رو، نفی اون اثر رو خلق میکنه. هر اثر در لحظه‌ای که داره خلق میشه یک فرایند یا پروسه‌ای رو طی میکنه که اون فرایند یا پروسه ازش به فرایند یا پروسه متنی و تکستوال یاد میشود. یعنی اثر میره که تبدیل بشه به چی؟ به متن. متن یعنی چی؟ متن یعنی پدیده‌ای که لایه لایه هست، پدیده‌ای که در هر لایه مثل کتاب که ورق ورق هستش، در هر ورقش بزید، در هر صفحهش یک سری سطور هست و در هر سطور چندین به صدا کلمه هست. بعد تازه قائلین به این نوع نگرش قائل به این نیستن که صرفاً معنای یک اثر رو از دل واژه ها و سطور نوشته شده و مکتوب و مستور میشه پیدا کرد و باید پیدا کرد. خیر، بسیاری از معانی و مفاهیم و پیام ها رو در لابلای سطور، در قسمت های نانوشته بین سطور باید کشف بکنید. اینجاست که تأویل پا می نهد جلو، اینجاست که هرمنیوتیک به اصطلاح قلمرو و عرصه برای عرض اندام و خودنمایی و پریتنشن پیدا میکنه. ضرورت تأویل و تفسیر متون که از قرن 13 میلادی توسط روحانیون برجسته مسیحیت مطرح شد و بعدها در قرن 17-18 توسط کسان مانند شلایرماخر و دیگران به اصطلاح بربالیده شد، ناظر به همین معناست، ناظر به شکستن و از میان برداشتن حصرها و محصورها و انسدادها و باز کردن مجاری و کانالهای مختلف برای ورود به اون متن. یکی از علل درجا زدن بسیاری از جوامع مذهبی همینه که راه های ورود به یک متن، به منظور متن مقدس هست، یعنی قرآن، یعنی انجیل، یعنی تورات، یعنی گاتاها و غیره و اوستا و غیره رو بستن. کیا بستن؟ اونایی که متولی این متون هستن و معتقدن که فهم اصلی و اصیل رو فقط ما داریم از این متون، ما هستیم که میتونیم. بنابراین این معنا در واقع زمینه رو برای بحث چند معنایی بودن و چند آوایی بودن و چند صدایی بودن باز میکند. پولیفونی. بعد نکته دیگر که باز به عنوان یکی از ویژگی های بحث اینه که ما چگونه میتونیم تمام این مفاهیم و ویژگی هایی رو که وجود داره در ارتباط با جامعه خودمون و وضعیت تفکر خودمون به اصطلاح موازنش بکنیم یا منطبق بکنیم. من برای همینه که هی هر از گاهی گریزی به این برا میزنم که در واقع این جنبه های نظری رو با موردها و مصداقها و مابعضاهای عینی و بیرونی موجود در جامعه خودمون به اصطلاح نزدیکش بکنم. خب زیر وقت و مسائل دیگر اجازه نمیده. زمین این که من موقعی که به اصطلاح از این شاخه به اون شاخه میرم خیلی از مفاهیم قبلی رو هم از دست میدم، بنابراین عذر من رو ببخشید و از این بابت پوزش میخوام. خب آنچه که در اینجا مطرح هستش اینه که با پیدایی چنین نگره افراد میتوانند در برخورد با مسائل، حالا این مسئله میخواد دولت باشه، حکومت باشه، قدرت باشه، مشروعیت باشه، اطاعت باشه، میخواد ادبیات باشه، فیلم باشه و تابلو، نه هر چیزی باشه، میتوانن جایگاه مشخصی رو در بیرون از اون مقوله برای خود به اصطلاح متصور بشوند یا ایجاد بکنن و از اون جایگاه به اون مقوله برخورد بکنن، در حالی که کسانی که تو اون مقوله هستن در واقع این نوع نگرش رو همواره مغایر با مصلحت خودشون، مغایر با بقای خودشون میبینن. برای همینه که استبداد به وجود میاد. استبداد و خودرایی و انحصار زمانی به وجود میاد که ما قائل به حضور معانی مختلف و حضور معانی عدیده و فهمها و برداشتهای مختلف نباشیم. یعنی این در چه صورتی ممکنه؟ در صورتی که ما خودمون رو به اصطلاح قیم بدانیم و خودمون رو عالم بالغیب و شهاده، عالم همه آنچه که در غیب و در آشکار هست بدانیم و خودمون رو واجد علم لدنی بدانیم و بقیه رو صغیر، یتیم، فقیر، حقیر بدانیم که فهم ندارن. عوام کل انعام بل هم ازل، حتی از اون به اصطلاح پایین‌تر، از چارپایان هم پایین‌تر. این نوع نگرشه که چه خوشمون بیاد چه خوشمون نمیاد، که البته خوشمون نمیاد. ما امروزه از صدر تا ذیل حاکمیتمون میبینیم که داره با اقوام و اجزای جامعه برخورد میکنه، حتی با خودشون. همین اقدام اخیری که در راستای حذف و کنار گذاشتن 1,500 نفر و بعضی میگن 15,000 نفر استاد صورت گرفته، این در واقع پیش از آن که تحقیر استادان، تحقیر جامعه علمی باشه، تحقیر خود حاکمیته. یعنی حاکمیت اومده خودش رو در حد ایکس و وایی که برگمارده که آدم شرمش میشه کلیپ هاشونو گوش بده. شما چون این افرادی رو میارن اونجا قرار میدید، شما خودتون رو حقیر میکنید، مردم حقیر نیستن. بنابراین میبینید که حصر معنا در واقع به معنای بست چیه؟ به معنای بست و نشر استبداد خودرایی و حذف دیالوجیزم هستش، در حالی که در تفکر پست مدرن دیالوگیزم یا دوگویی یا مفاوضه همپرسه یا دیالوگ جایی نداره. اونا به پولیلوگ قائلن. دوگویی خیلی خوبه، من اینجا حرف میزنم بقیه گوش میدن. بعد مسئله اینه که این فضای دوگویی اگر هم صورت میگیره باید با نقد و چالش باشه. من بیام صدها نفر مثل خودم رو جمع بکنم و همه در متن من سنای من بگن و آخرش هم بگن به اصطلاح به خیلی خوشی صلواتی هم بفرستیم تموم شد. این که نشد دیالوگ. دیالوگ در درون خودش، چون از واژه دیا به معنای دو و لوگ از لوگوس منطق و نطق و سخن و کلام لاتین هستش که یکی از معانی خداوند لوگوس با ان بزرگ و حرف بزرگ نام خداست، کلمت الله، چون در معارف اسلامی و معارف شرقی هم داریم ما لوگوس به معنای خداست. اونجوری هم نام ما در قرآن هم داریم کلمت الله دیال اولیه، در کتاب مقدس هم اول نوشته و در آغاز کلمه بود و کلمه خدا بود. بنابراین جایگاه لوگوس و جایگاه دیالوگ در این حده. زمانی دیالوگ معنا پیدا میکنه که یک نفر که میگوید نفی و نقد خود یا همونچنان که بر له خود میشنود علیه خود نیز بشنود. یعنی در واقع ما در ماهیت و سرشت دیالوگ با نوعی رویکرد انتقادی و نقدی سر و کار داریم و بعد پا رو از این فراتر میذاره به پولیلوگ. پولیلوگ P-O-L-Y ولی مثل پولیتیکلیک که میگیم دارالفنون، درست؟ اینجا پولیلوگ به معنی این هست، یعنی چند سخنی، چند گویی، مفاوضه نیست، مفاوضه چند جانبه هست، چندین نفر که همه حرف و حدیثی مطرح کنه، هر کسی در هر مقامی در هر درجه باشه. ما همیشه در سنت ما خب تو بچه حرف نزن، شما خانوم ها که دیگه خب عقلشون با عذر میخوام از این واژه ها و این عبارات حکایت از این نگرش داره که زنان ما، فرزندان ما، بچه های ما، دختران ما، پسران ما فهم ندارن، نمیفهمن، نمیرسن. بل در حالی که در پولیلوگ شما برای همه گویش ها، قرائت ها، همه نگره ها و مؤلفه های رنگارنگ و متنوع حق اظهار نظر، حق ابراز وجود، حق پریتنسیون قائل هستید. اظهار وجود، عرض اندام. من همیشه دانشجویان من اینجا وضعشون هستم، همیشه خدا در کلاس هم به دانشجویانم گفتم که آقا این کلاس مال شماست و اینجاست که میتونین حرف بزنین، اگه اینجا حرف نزنین اینجا عرض اندام بکنین، خودتون نشون بدین. حتی اگه بعد تو کلاس اگر اشتباه میکنم آقای نوربخش بگین، هم در دوره لیسانس هم فوق هم دکترا دانشجویانم بودم، بهشون گفتم اگر کسی توی کلاس به یکی از دانشجویانی که لکنت زبان داره تعرض میکنه یا بخنده از کلاس من بره بیرون، کلاس مال شماست. بعد به بچه ها میگفتم حرف بزنید ولو غلط هم باشه، حرف زدن غلط و اشتباه بهتر از سکوته، به راه بادیه رفتن به از نشستن در کنش که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. ما چون این فرهنگی داریم، بنابراین اجازه باید بدیم که همه این نظام همش دنبال به اصطلاح مفاهیم و امور در درون پسا مدرن و مدرنیته و آراء اندیشمندان غربی و غیرزایی نگردیم. من خودم بسیاری از مفاهیم را از اینا بگیرم. من تو درس فلسفه سیاسی باز دانشیان امور سیاسی من وقتی بحث فلسفه مدرن، دولت مدرن رو مطرح میکردم، بحث اساسی که از ماکیاول، ژان بودن و بعد هابز و بعد لاک نظریه قرارداد اجتماعی رو توضیح میدادم، وظایف و تکالیف و تعهدات دولت رو برمی‌شمردم تا برسیدیم به دولت لاکی و بعد دولت پسالاکی. اونجایی که دولت لاکی بر مبنای نظریه قرارداد اجتماعی اصل رو بر رضایت کانسنت قرار میدهد و بعد اشاره میکنیم که دولت به اصطلاح نظریه قرارداد اجتماعی لاک نظریه مبتنی بر اجماع و مبتنی بر رضایت کانسنسوس. میگه اگر مردم رضایت نداشته باشند از یک حکومت، اون حکومت از حیز اعتبار و انتفاع ساقطه. باید بگه که مشروعیت چرا؟ چون مشروعیت خودش از دست میده. مشروعیت دولت مدرن در کجاست؟ در رضایت توده ها مردم. و این رو با خطبه 40-41 امام علی که اونجا میگه که الامارتو لابد دل الناس اما فاجرا اما برا، حکومت لازم و ضروریه برای مردم، خواه نابکار باشه، فاسد و فاجر و دروغگو و چیز باشه، خواه پاک و متقی باشه. چرا؟ بعد شرح وظایفشو میگه که یکی از مهمترین اونها اینه یستعمل و به الکافر و یستمت و فی یستمت و فی الکافر و یستعمل و به فی المؤمن، که کافر یعنی کسی که اون حکومت رو قبول نداره در پناه اون حکومت، در پناه اون دولت متمتع بشه، بهرمند بشه، و مؤمن خیالش راحت باشه، آسوده باشه. دیدیم توی این 40 سال 40 اندی سال چون این گزارهایی رو در این صدا و سیمایی که همیشه دهانشان گاوگن چاله، دهانشان باز هستش و یه عده به عنوان مفسر و شارح نهج البلاغه می اومدن حرف می زدن، یک بار دیدین چون این چیزهایی رو مطرح بکنم؟ حالا ببینید که به چه روزی افتاد که دیگه نسل جوان ما برای این مفاهیم تره خورده می کنن. هر چی که بودیم بوده و گفتیم دروغ بوده، همه برای به اصطلاح منا چی میگن اندیات مشخصی بوده. خب حالا با توجه به این به اصطلاح ویژگی های متعددی به عنوان ویژگی های اساسی و شاخص اندیشه و تفکر پسامدن مطرح است، اما برای خروج از این به اصطلاح محصوره ها چه باید کرد؟ برای اینکه این روایت های کلان رو ما بتونیم بشونیم چه باید کرد؟ برای اینکه این به اصطلاح حوزه های عدم قطعیت، عدم حقیقت، یعنی انکار یا نفی آنچه که به عنوان حقیقت مطلق، به عنوان امر مطلق، به عنوان امر یقینی وجود داره، اینا رو کنار بذاریم چیکار باید کرد؟ آیا هم واسه اینجا یک روش شناسی مشخصی رو هم اندیشه پسامدرن ارائه میکنه، ان روش شناسی که لیوتار بهش به ظرافت اشاره میکنه، اما ژاک دریدا به طور مفصل به اصطلاح در قالب بحث شالود شکنی و نفی بنیادها و شالودها دیکانستراکشن به اصطلاح اون رو میپروراند و مطرح میکنه. شالوده ها چیست؟ که این رو میگم قلیفه در بحثم رو جمع میکنم که بحث اساسی از منظر روی کرده پسامدرن اینه که عمده آنچه که در حوزه علوم، علوم تجربی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، ادبیات، فلسفه، تاریخ، فرهنگ و هنر و جامعه شناسی، روانشناسی و و سایر رشته ها مطرح می شود، اینها به تعبیر فوکو از دیرین شناسی و تبارشناسی مشخصی تغذیه می شوند و برخوردار هستند. ریشه اینها برمی گرده به سنت های بسیار دیرپایی که این سنت ها در یونان با از یونان و روم باستان شروع میشه و تا امروز بر فلسفه و تمدن و تفکر مغرب زمین به تعبیر دریدا حاکم است. و بعد میبینیم که این معنا لزوما منحصر به غرب و تفکر غربی نیست، ما هم با این تفکر سر کار داریم. تفکر یک مفهوم دوگانگی، باینری اپوزیشن، تقابل های دوگانه. این تقابل های دوگانه همه جا هست، شب و روز، سیاه و سفید، شرق و غرب، زن و مرد، مذکر و مؤنث، آنچه که این وسط وجود داره یک دره عمیق، فاصله عمیق، شکاف بسیار طولانی به ژرفای تاریخ که قابل پر کردن نیست. غرب و شرق، زن و مرد، مذکر و مؤنث، سیاه و سفید، خوبی و بدی، شر و خیر و و و غیر. اما همواران بشر سعی کرده این به اصطلاح شکاف ها رو پر کنه، اما امکان پر کردن این شکاف ها وجود داره. ضمن این که این شکاف ها، این تضاد ها در واقع لازمه و ضرورت وجودی حیات و هستی هست. تو عرف الاشیاء و به ازداده ها و پدیده ها رو بر مبنای ضد اونها میشناسه. نظریه و روی کرده دیالکتیکی مبتنی بر اصل تضاد از هرکلیت شروع میشه تا به امروز میرسه. ادیان هم همواره در این راستا این مفاهیم رو مطرح کرده. زاد نور رو بالبهمه، نور رو با تاریکی و تری رو با خشکی، سردی رو با گرمی، نرمی رو با زبری. اینها عباراتی است که در خطبه 16 امام علی در نهج البلاغه اومده. بسیار مهم است. حالا اگر اشتباه نکرده باشم فکر کنم 16 در صفات توحید مطرح میکنم. خب حالا چه باید کرد؟ مسئله اساسی برمیگرده به خصلت و سرشت یا کاراکتر این تقابل های دوگانه. کاراکتر این تقابل های دوگانه مبتنی بر نفی همه تفاوت هاست. همه امور یا همه ویژگی هایی که میتونه در اینجا شاخص باشه نفی میشه فقط این دوتا. و بعد جالب این که این دوتا اون هم نه هر دو. یعنی اگر ما با سیاه و سفید سر و کار داریم، این گونه نیست که سیاه به اندازه سفید متعادل و هم وزن و هم سنگ سفید باشه، شرق هم سنگ غرب باشه، زن هم سنگ مرد باشه. نه، همه رنگ ها، همه حوزه ها، همه مؤلفه ها و افتراق های دیگر کنار گذاشته شده، این یکی برجسته شده به بهای فدا کردن و به اصطلاح به حاشیه راندن و به اصطلاح سرکوب کردن و منکوب کردن اون یکی دیگر. اما چه چیزی این قاعده رو به اصطلاح تسهیل کرده و مسجل کرده؟ اون خصلتی است که ازش با عنوان خصلت لوگوسنتریک یاد می شود، خصلت به اصطلاح نطق سالارانه یا نطق محور، واژه محور. بحثی که دریدا در نقدی که بر به اصطلاح افلاطون داره اونجا میاره، فارماکون افلاطون. خب در اینجا این مسئله مطرح است که همه آنچه که در عرصه فلسفه یا جامعه یا دین یا سیاست یا ادبیات یا هنر ارائه میشه در قالب نطق، نطق محور، سخن محور، گفتار محور هستش. و این گفتار محور از اون طرف حوزه های نوشتاری رو بر نمیتابد. در نطق هنگامی که ناطق یا خطیب یا سخنور صحبت میکنه، بقیه به اصطلاح در حالت استماع قرار میگیرن، در حالت محو شدگی قرار میگیرن و او میتونه با توجه به اصطلاح ابعاد، ویژگی ها و قابلیت هایی که داره این مفاهیم رو انکرسینیت بکنه، این مفاهیم رو الغا بکنه، این مفاهیم رو تلقین بکنه، انتقال بدهد. و این یعنی نفی حضور دیگری، نفی حضور مخاطب. متافیزیک حضوری که دریدا ازش یاد میکنه به این معناست. در جریان نطق یا دیالوگ لوگوسنتریک آنچه که نفی میشود حضور تفاوت هاست، حضور دیگرانه. متافیزیک حضور بیانگر حضور کیه؟ بیانگر حضور یک وجه این تقابل دوگان است، یعنی مرد، یعنی غرب، یعنی سفید و غیر و غیر. اما این وجه چیه؟ این وجه با یک خصلت دیگه هم گره میخوره، پیوند پیدا میکنه، یعنی با اتریبیوت ها، با صفات متعددی به اصطلاح ممزوج میشه. پس یکیش لوگوسنتریک، یکی دیگه چیه؟ اینکه این وجه، وجه مذکر سالارانه و مذر بخواه نرین سالارانه است. فلو از فلس، فلس به معنی اهلی آلت زک مردانه. فلس با لوگوس جا در هم آمیخته میشه. از یک سو سخن، اما سخن کی؟ سخن مذکر، سخن نره نسان. من این رو آوردم بعد واژه میسازه فالوگوسنتریسم، نرواژ محوری. واژه محور هست، اما واژه کدوم طرف این تقابل دوگانه در واقع محوریت پیدا میکنه؟ واژه و سخن اونی که با وجه مذکر هستش، فالوگوسنتریسم. و به این ترتیب به اصطلاح ما به تدریج شاهد این هستیم که فلسفه ما، ادبیات ما، هنر ما، سیاست ما و و و غیره، موقعی که پیشنویس قانون اساسی ایالات متحده میخواست نوشته بشه، بعد همسر مدیسون ازش میخواد که، حالا اگر اشتباه نکنم همسر مدیسون بود، یا میگه که حواست باشه داریم قانون اساسی میبیسیم، جای ما زنها رو نادیده نگیریم. گفت مگه اساسا زنها جایی دارن که نادیده گرفته شدن؟ یا در انقلاب فرانسه، در انقلاب فرانسه نماد انقلاب فرانسه زن، یکی از به اصطلاح اسطوره ها و الهه ها، یا ایزد با ایزد دوشیزگان یونان و روم داستان رو تصویرش رو که بعد به صورت مجسمش هم زدن. اما در همون انقلاب فرانسه بلافاصله بعد از پاریس زنان به حاشیه رانده شدن. ایرادی که به اصطلاح پسامدرنیست‌ها میگیرن در همین جزء، میگن روایت کلان سیاست که بر مبنای به اصطلاح آزادی، برابری، برادری، برابری و آزادی استوار شده، در هر سه حوزه زنان رو که در اون انقلاب نقش اساسی را ایفا می‌کردن به اصطلاح چیکار کرده؟ سرکوب کرده، منکوب کرده و به حاشیه رانده و نادیده گرفته. و به این ترتیب دکانستراکشن زمینه رو برای به اصطلاح خروج این مقوله یا در هم شکستن این مقوله فراهم کرد. چگونه؟ یه شرایط برای حضور آنچه که یا کسانی که یا اجزا و عناصری که نادیده گرفته شدن و نفی شدن به اصطلاح باید فراهم بشه. چگونه؟ با نفی فلوگوسنتریسم، با نفی لوگوسنتریسم، با امکان فراهم کردن امکان حضور نوشتار، با فراهم کردن امکان حضور پولیلوگ، چند گفتاری و برزاره، و از همه مهمتر با فراهم کردن امکان حضور جنسیت ها و دگرگونی های جنسی و غیره در درون. بنابراین یعنی چی؟ یعنی جا دادن یا مکان دادن و میدان دادن به تفاوت های به اصطلاح نادیده گرفته شده. اینجاست که به تعبیری دریدا متافیزیک تفاوت رو به جای متافیزیک حضور چکار میکنه؟ مطرح میکنه. من در همین حد به اصطلاح به در مورد ما و پست مدرنیسم هم یه نکته رو مطرح بکنم و بعد به اصطلاح
در خلال پاسخ
به
پرسش ها چه میکنم باید آدم رو تشویق کنیم بخاطر
بنده از آقای دکتر اجازه گرفتم که اون نکته نهاییشون رو در خلال پاسخی که به پرسش ها میدن در واقع اگر سلام میدونن بفرمند که ما از نکات در واقع دوچار معایب متافیزیک حضور نشیم، حضور دوستان را هم به رسمیت بشناسیم و از دیدگاهاشون استفاده کنیم. فقط من یه نکته را قبل از طرح پرسش های دوستان بگم. بنده شخصا عرض میکنم من از جای نمایندگی دارم نه موقعیتی دارم که بخوام از اون موقعیت. بنده شخصا به عنوان دانشجو فلسفه که 10 سالی در دانشگاه در هر سه مرتب فلسفه غرب خوندم در دانشگاه تهران و بعد از اون 10 سالم دوباره درس خوندم، پژوهش داشتم و با دوستان خودم حالا که امروز میگن دانشجو هم درس بودیم با هم، معتقدم که ما هیچ وقت از گفتگو ضرر نخواهیم کرد. یعنی در میان مدت و در بلند مدت رادیکال ترین حرف هم اگر زده بشه در گفتگو، سرجمش و در واقع در میان مدت و بلند مدت به سود همه ما خواهد بود. یعنی از این جهت شخصا اعتقاد قلبی اینه که ما هیچ وقت از چنین مباحثی در واقع آسیب نخواهیم دید. اعتقاد قلیمه به دوستانی هم که در جاهای منشأ اثر هستن یا تصمیم گیرن این را گفتم. بنابراین میخوام بگم که دوستان سوالات خودشون را که مطرح میکنن خیلی شفاف مطرح کنن. آقای دکتر هم خیلی سریع اشاره کردن. نکته آقای دکتر هم در نظر بگید. آقای دکتر روایت کردن آرای پست مدرن. حالا یعنی خود آقای دکتر لزوماً پست مدرنیست نیستن یا آمریکا کرد. سوال هم که انشاءالله کوتاه و گویا و واضح و فعلا یک سوال باشه از هر بزرگواری که انشاءالله تو دور دوم اگر فرصت شد خدمتشون باشیم. من به ترتیبی که دیدم میگم، اگر دوچار بی‌عدالتی یا ناعدالت شدم بدونید ناخواست است. اگر هم پرسشگر محترم مایل بودند خودشون را معرفی کنند و بفرمان رشتهشون چیه. اگر هم مایل نبودند که خب مایل نبودند. از آقا شروع کنید. من اولیشون را دیدم. حالا دوستان دیگه بفرمان.
سپاس.
خوبه.
روشن.
بله بله. سیدی هستم، مدرس دانشگاه. پیشنهادی دارم که این موضوع مورد بحث امروز اگر اقتضا کند که بعدها هم در فرصت‌های مناسب روی همین موضوعات که حضرت استاد هم تشریف داشته باشد بیشتر مستفیض بشه. سوال کوتاه بنده این است که در مدرن بودن و سنت آیا همیشه سنت و مدرن با هم تضاد دارن؟ یا این که مثلا ممکن است در یک فضایی یا در یک جامعه سنت دارای مظاهر بسیار پیشرفته باشه؟ سوالم اینه که آیا الزاماً همیشه مدرن بودن با سنت تقابل دارد یا نه؟ این بستگی به فضا و جوامعی که مثلا انسان‌ها روی آن زندگی می‌کنند. سپاس.
سلام داشتم. اول بگم که خیلی خوشحالم. من 20 تا چند سال پیش که توی دکتر خوندم بعد 20 تا چند سال پیش دیدم و کتاب ایشون که 20 چند سال پیش خوندم روی یکی از کتابام خیلی اثر مستقیم داشت. ایزن جمله لیوتار رو از کتاب ایشون نقل کردم. سوال من اینه اگر نخواهیم وارد نوع فلسفه بشیم و اون بحث دیگری سازی رو از اون منظر نگاه کنیم نخواهیم بحث دیگری سازی رو نگاه کنیم، بحث کارلشمیت رو نداشته باشیم، بخواییم به سازوکارهای ایرانیگری بپردازیم، آیا با توجه به تاریخ دسپوتیستی که ما داریم و ورود حمله‌گونه مدرنیسم به ایران، آیا اصلا تفکر پست مدرن جایگاهی داره؟ چون خود مدرنیسم هنوز وارد ایران نشده، ما هنوز ملغمه ای از تفکرات دسپوتیستی رو داریم که مشخصاتش در حکومتگری حتی در شیوه خانوادگی و شیوه زیست خانوادگی ایرانی کاملا مشخصه و اجتماع ما هنوز تحت تاثیر اون تاریخ، چون خیلی بیشتر ما به قاجارها شباهت داریم تا به کسانی که در قرن 21 زندگی میکنن، مثلا یولیو کریستوار دیدن، مثلا ریاضیات گسسته رو خوندن. ما خیلی شباهتی به مردمان امروز نداریم که بخوایم راه حل‌های مردمان امروز رو به کار ببریم. آیا برای همچین جامعه‌ای راه حل پست مدرنی وجود داره؟ خیلی متشکرم.
اگر
معرفی
هم
بفرمایید
من سوال دارم می‌کنم.
من هدایتی هستم، شهریار.
من مسلم دوانی هستم، رشتم اقتصاد و جامعه شناسی. پس کنم که آقای دکتر، من مفهوم سلبی پست مدرن رو قشنگ فهمیدم که چی گفتیم اون توضیحات رو هستش، ولی مفهوم ایجابیش رو متوجه نشدم. یه چیزی شبیه تمدن نوین اسلامی که من مفهوم سلبیشو فهمیدم ولی 30 سال 20 سال دنبالش میبینیم این چی چیه متوجه نمیشیم چیه. آیا این سوال نهایی، آیا پست مدرن همون قبول تضاد هاست؟ مرسی.
من چون به جناب آقای دوانی گفتم خوش آمدید، به همه گفتم خوش آمدید، یعنی جهت خاصی نداشتم، به دوستم به دوستم میکروفونمشون برسیم جناب آقای حسینی یا موسوی. من موسوی هستم،
موسوی هستم. خیلی متشکرم آقای دکتر. من یه مقدار سوالم معطوف به اون جنبه ماشه بیشتر تا پست مدرنیسمش. البته متوجه هستم که ما خب وقت وقت میخواییم بگیم در واقع مجبوریم یه جور، چون ادبیاتی که حتی خیلی از متفکرینش کانتکستش هم ترجمه نشده، چه برسه به تکستش، حتی کارهای شده خدای دکتر که زحمت کشیدن دیوتار اینا رو، ولی چون عمدش نشده مجبوریم که اول یه شرحی بدیم در کنارش انضمامی ببینیم. من چند تا مسئله رو میخواستم ببینم نسبتی که داره با ما پیدا میکنه، اون هدفی که از مثلا ترجمه متون پست مدرن داشتن کسایی که کار کردن تا الان، عمدتا این رو همین پافشاری روی این قسمتایی که فهم در نسبت با حقیقت، یعنی اینو حقیقت ستیزی، انگار حقیقت در معنی تروث دیگه، یعنی صدق ستیزی و اینا، صدق هم باز در یه معنای خاصش دیگه بیشتر روی تئوری کار حدش اصلیشون بود و اینا. و بعد خب در کنار این تایم میاد پشت سرش علم گریزی میاد که البته تنه به علم ستیزی هم میزنه تو متفکر اینجا هم بدتر. رو قسمت ماش میخواستم ببینم این برای ما چه ارمغانی داشت، ریشش هم حالا اگر فرصت کردید که اصلا چرا اینا انقدر با علم مسئله داره، اینم اگه یه توضیح بدین. و بعد حالا بعد چی وقتی اینجا میاد، اینجایی که هنوز دپارتمان علمی مشکل داره، اونجا نهادینه است، از دل جامعه اومده و فلان، خودتون بهتر میدونید، این طرف هنوز با نهاده، یعنی نهادهای موازی داریم برای معرفت و فلانی، و بیشتر روی این تاکید شد. یه جنبش این، یه جنبه هم اون که
سوالات
برای یک سوال به ده
سلام و ارادت خدمت شما و بقیه حضار و مثلا دکتر نوذری عزیز. سوال بنده باز هم مانند دو دوست عزیزمون در رابطه با جنبه مای این بخش هستش. جناب بنده کوروش الماسی مقدم هستم، دانشجوی علوم سیاسی. عارضم به حضورتون که بحثی که برای من خیلی مطرحه اینه که از جریان روشنفکری سده 1300 ایران به این سمت ما خواه و ناخواه مواجه شدیم با پست مدرنیسم، چه به صورت یک نهاد، چه به صورت جسارهای گریخته‌ای که همینطور تو تفکرات روشنفکران ما، حتی تا حدودی من میتونم بگم آل احمد و کتاب غرب‌زدگیش ما داریم این رو مشاهده میکنیم. عارضم به حضورتون که من خواستم ببینم که تأثیر این رو توی تفکر امروز، توی نظریات امروز میتونیم اینطور تبیین بکنیم که نه تنها برای ما توی جامعه ایران امروز سودی نداشته ورود تفکرات پست مدرن، حتی باعث ضرراتی مثل کمبود نظریات هنجاری، کمبود راهکار، نداشتن وقت یک روشنفکر. روشنفکر ما الان وقت نداره، برای یه سری انتزاعات تئوری تهیه میکنه. خواستم ببینم میتونیم توی ایران امروز این بحث رو مطرح بکنیم که پست مدرن آیا اصلا به کار ما میاد، تفکر پست مدرن آیا برای بستر ما فراهم هست یا خیر. خیلی متشکرم.
فقط چون ذکر جمیل یا ذکر ناجمیل جلال آل احمد شد، چون نظرات مختلفه، امسال امسال که یعنی در واقع پارسال صدومین سال تولد جلال بود و 60مین سال نگارش غرب‌زدگی، ما در دی ماه یه نشست میان رشته‌ای در باب جلال آل احمد داریم، یعنی از استادای رشته مختلف، یعنی اگر تا اون موقع بودیم ما، یعنی همش نشسته بودیم که دوستانم که کنار شما نشستن ببخشید معرفی کنم.
سلام، من دوستان عزیز، من یه تشکر می‌کنم.
یکم جهت میکروفون‌ها
رو بند کردم. تشکر، یه تشکری می‌کنم از دکتر نوذری بابت این صحبت شما، واقعا بی‌نظیر بود. من این سوالی که ذهنمو خیلی درگیر کرده و ربطی هم لزوما به این جلسه نداره ولی برام پررنگ شد این سوال تو ذهنم، اینه که ارتباط پست مدرن پست مدرنیته یا پست مدرنیت یا هر کاری که نامش رو بذارین استاد دقیق‌تر میدونن، با مکتب فرانکفورت چیه؟ چون مثلا من خودم وقتی نظریات آدورنو یا مارکوزه رو در رابطه با جوامع مدرن یا در کل مدرنیته میخونم، میبینم که اینها خب دلخوشی ندارن واقعا و بسیار هم نقد میکنن. اما چون حالا مخصوصا آدورنو، چون پست مدرن، این جریان پست مدرنیته در زمان اونها آنچنان مفهومی نداشت، در موردش هم زیاد چیزی نگفت، یعنی من ندیدم بگم. میخواستم بدونم آیا میشه یک ارتباطی بین پست مدرنیته با نظریات مکتب فرانکفورت ایجاد کرد یا خیلی؟ سپاس. من امیر حسن امیدی هم، دانشجوی علوم سیاسی.
دوستان دیگه بله. خب میکروفون اگر دست به دست بشه که دوستان به زحمت نگفتن پشت سر شما آقای دکتر، پشت سر شما دوستمون هستن. خب بیرون من میکروفون دیگه. بله بفرمایید شما.
نه نه دیگه راضی هم انشاءالله.
بله
روایت شما
بسازید. شما خدمت شما
هستم. بله درود و عرض ادب و احترام. بنده علیرضا حضرتی هستم، دانشجوی حقوق، و یک سوالی داشتم، ولی قبلش میخواستم یک موضوعی و زمینه سوالم کنم که قبلش یه توضیحی داده شده باشه. صرف این باب که ماها وقتی یک سوالی پیش رومون داریم و نمیتونیم جوابی ازش در بیاریم، در واقع به سوال چرا میرسیم، و در واقع فلسفه نیهیلیسم یا پوچگرایی اون موقع است که به سراغ ما میاد و سوال بعدیش اینه که چرا که نه. و خیلی ما با در واقع سیر و سلوک عارفانه در واقع مواجه میشیم که سرآمدش میشه چی؟ میشه اینه که ما نمیدونیم در واقع دور و اطرافمون چه خبره، و حتی پدیده ها و حتی گفته های عارفان، عالمان، یا در واقع اشخاصی که به قول گفتنی حتی دین معرفی کردن به عنوان کشیش، مسیح یا روحانی یا هر کسی که در واقع تو این علم در پیش رفته، اگه جوابی ما بهش ندن، در واقع انسان به یک پوچگرایی میرسه، و این سبب میشه که آدم سوال هایی به اسم چرا و در واقع یک سوالی که وجودیت بر پایه چی هستش به وجود بیاد. و همه این موضوعات وقتی از شخص به شخص ادامه پیدا کنه به یک جامعه هم منتقل میشه، و وقتی یک جامعه جواب سوالشو نگیره، عملا به قول گفتن یک جامعه پوچگرا میشه، اگه درست گفته باشم. ببخشید دادا، بنده زیاد اشراف ندارم در این موضوعی، صرفا تحلیل این جانبه. معذاله اتفاقی که میفته اینه که استاد یه حرفی زدن راجع به در واقع پست مدرنیسم و مؤلفه هایی که با اسم ری اینستراکشن میشه، در واقع ما ساختار دوباره میکنیم، ولی استاد یک موضوعی پیش میاد. یک کتابی بود قبل از انقلاب سال 55 اینا راجع به افکار عمومی در واقع پرسش شد، حالا اسم کتابش یادم نمیاد، ولی آماری اومدن تحقیق کردن، گفتن که الان زندگی شما بر چه پایه‌ای داره میره. اون موقع به خاطر ورود بیش از حد مدرنیته به ایران، مردم به دین پناه آوردن، و این سبب شد که چی؟ سبب شد که مردم دقیقا 2-3 سال بعدش انقلاب کنن. الان برعکس شده، الان ما یه پدیده‌ای داریم به اسم دینگوریزی، و وقتی دینگوریزی پیش میاد، نیهیلیسم باش پیش میاد، و همین باعث میشه این به یک جامعه برخورد کنه، و همین باعث میشه که یک جامعه پوچگرا بشه. استاد یک سوالی که اینجا پیش میاد، عملا میخواستم به این سوال برسم، آیا دیستراکشن یا ری اینستراکشن ما بازسازی بکنیم یا نابود کنیم؟ در واقع مثلا ببینید، یک در واقع اوستایی در نظر بگیریم، زمانی ورود اوستا به ایران در واقع اتفاق افتاد که قادسیه فتح شد، ولی تمدن ایران قبل از تمدن اعراب اون موقع خیلی جلوتر بود. ما 2500 سال تمدن داشتیم، چطوری مغلوب شد؟ اینجاست که یک نظریه پیش میاد. این در واقع دیستراکشن یک جامعه نیست.
یه سوال بیشتر دیگه نپرسی. حالا شما پنج سوال.
نه خواستم عملا به یک سوال برسم. ببخشید.
یه سوال به همه.
ببخشید یک سوال. ببخشید. وقتم میگیرم. رویکرد پست مدرنیسم دیستراکتیو یا ری اینستراکتیو؟ همین.
به دوستمون میکروفون رو زحمت برسونید که من خیلی مردم هم عرض میکنم. معذر جناب آقای دکتر قاسمی مدیر عامل خانه اندیشمندان علوم انسانی و بدون هیچ انگیزه ای جا داره که از ایشون بنده تشکر کنم. واقعا انگیزه ای ندارم بینی و این الله خاطر این فضایی که برای گفتگو ها فراهم میکنم. خب بفرمید در خدمتون هست.
عرض سلام و ادب و تشکر از حضرت عالی استاد. من به اون مفهومی که فرمودین واژگونی، حالا نمیدونم واژگونی و شما چقدر در تطابق با اون کلمه ایونت یا رخداد میشل فوکو میدونید، این چقدر با هم هم معنا میدونید. من سوالم، اولین سوالم، دو سوال میخوام بپرسم با اجازتون. اولین سوالم اینه که اگر ما بنا رو بر واژگونی یا ایونت قرار بدیم، آیا اون ایونت که خودش دوباره شد اون روایت برتر یا کلان روایت، دوباره ایونت دیگه اونو میخواد دوباره مجدد واژگون بکنه، دوباره مجدد همین، آیا این یک دور باطل نیست؟ این یک بحث. یه سوال. و سوال دومم این که اساساً اگر ما این جلسه رو تشکیل دادیم و الان داریم راجع به یه سری مسائل نو میخوایم صحبت بکنیم یا کلان روایت ها رو به چالش بکشیم، آیا این اقدام خود ما به نوعی یک روایت سازی جدید نیست؟ آیا این خودش یعنی به نوعی در تقابل با همین بحث پست مدرنیته نیست؟ و آخرین نکته که مهمه، 10 ثانیه، من چون تخصصم روابط بین الملل، در حوزه تخصصی خودم عرض میکنم و بحث پست مدرنیست و پست مدرنیته به عنوان یک مفهوم بین رشته ای، ما توی نظریات روابط بین الملل استفاده میکنیم از نظریات نوین و پسا ساختارگرا و اینایی که حالا دم از مباحث پست مدرن میزنن. به نظر میرسه حداقل تو حوزه تخصصی خودم اینا فقط وضعیت موجود رو میان بیان میکنن و یه چیز جدید و نو و بدیلی به وجود نمیارن. و این قائل به فرمایش دوست عزیزمون آقای موسوی بود که فرمودن با علم بیگانه است. یعنی حالا ما اگه لاکاتوشی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، اونا یه چیزی میگن که آقا اینو انجام بدید، قانونمندی رفتاره، به یه سری منافع میرسید. ولی پست مدرن ها فقط انتزاعی و ببخش.
خب میکروفون اگر دوستان برسونن به آقای زحمت دوستان هم میشه خدمتون هستیم. فقط یک سوال کوتاه و گویا.
شرطش زیاد شد. من فکر کنم در غرب هر سه سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسم، با هم در دل هم اتفاق میفته و ما فکر میکنیم از یه دورهی گذشتیم و یه دورهی دیگه شدیم و فکر کنم این اشتباهه. یعنی غرب در زمینه های کاملا سنتیه، مثلا انگلستان کاملا سنتیه، در این حال در زمینه های تکنیک و تکنولوژی و اینها کاملا مدرنه، و در زمینه هایی که منافعش ایجاب میکنه پست مدرنه. یعنی همه اینها رو در داخل هم داره اتفاق میفته. قبل از این جلسه در پایین این ساختمان جلسه در مورد در واقع تفکر حاکمیت یونانی بر همه چیز جهان سیطره پیدا کرده و مدرنیست و پست مدرنیست و همش بر اساس فلسفه یونانی داره تحول پیدا میکنه، این رو به در واقع انتقاد گرفتن که ما از جهت یک تمدن متفاوت یک سنت ایرانی خاص رو باید دنبال کنیم که وجود داره، اون تمدن ایرانی را مدرنش کنیم و همین ویژگی های پست مدرن هم در درونش وجود داره که اشاراتی کردید. به نظر من عرفان
زمینه کاملا پست مدرنیست و ویژگی پست مدرنیست داره. آیا ما این اشتباه رو مرتکب نمیشیم که وارد پست مدرنیسم شیم و در واقع ما باید ترکیبی به اینها نگاه کنیم؟ این تجزیه کردن و ورود به چیز دیگری اشتباهی بزرگی فکر می‌کنم.
فقط اسم شما رو من یادداشت کردم، اگر مایلید که محمدی هست.
خب اگر سوال دیگری نیست ما خدمت استاد باشیم.
آقای نوذری جوانشون دوستان دیگه
خانمای جلسه چون بحث خانما چند بار ارجاع شد اینا نکته ای سوال. خب آقای دکتر شما یه معجزه پایین جلسه معجزه یونانی بود درسته؟ شما یه معجزه نوذری کنید اینا رو همه رو جواب بدید چند دقیقه در خدمت هستم.
من خیلی خوشحالم که چیز سوالای عمیق و جذاب و جالب. خود این سوالها در واقع انگیزه میشه برای اینکه آدم بره به اصطلاح در آنچه که انجام داده، حالا نوشته یا خونده یا ترجمه کرده، دوباره یه قوری بکنه، یه تجدید نظر بکنه. واقعا بعضی از این سوالها در واقع میشه گفت گشاینده یک سری افق‌ها برای خودم رو دارم میگم. پس که و خیلی از این سوالها رو من به اصطلاح توی کارهایی که انجام میدم بعضا بعضیش به صورت جسته مورفیه توی ذهن من میاد، ولی اینجا صورتبندی این سوالها و جمع کردن اینها به نظر من خودش یه هنری میخواد. سوال اول که تقابل آیا مدرن بودن لزوماً و ضرورتاً نافی سنت هست یا در تقابل با سنت هست که دوست بزرگوارمون فرمودن؟ نه لزوماً، یعنی ما همونطور که یه جا اشاره کردم امبرتو اکو یک رمانی داره به نام نام گل سرخ یا نام گل، بعد یه پینوشتی برای این رمان نوشته که اون پینوشت در واقع من اون پینوشت رو هم ترجمه کردم و توی فکر میکنم تو همین کتاب هست و اونجا در واقع همین معنا رو به اصطلاح پی گرفته که اساساً بخش زیادی از مفاهیم پست مدرن در واقع ارجاعات رفرانس هایی هستش به گذشته و از دل سنت بسیاری از مفاهیم رو در آورده. برای مثال این اشاره بکنم ببینیم یک نکته ای رو مطرح میکنن تحت عنوان امر غیر قابل عرضه. امر غیر قابل عرضه برمیگرده به نظریه تمثیل غار افلاطون، اونطور که ابتدا اشاره کردم. اساساً از منظر رویکرد پست مدرن ما نمیتوانیم بسیاری از پدیده ها رو عرضه مجدد بکنیم یا بازنمایی بکنیم، یعنی ما با امتناع از دید پست مدرنیسم ما با امتناع چی سر و کار داریم؟ با امتناع ریپرزنتیشن یا با امتناع بازنمایی. همونطور که دوست عزیزمون در مورد دیکانستراکشن و یا ریکانستراکشن اشاره کردن که اونم باز در همین رابطه توضیح خواهم داد. ببینید حرف افلاطون اینه، ما در عالمی زندگی میکنیم که این عالم به مثابه غار هست. آنچه را که ما ببینیم سایه هایی هستش که از بیرون غار که یک به اصطلاح مدخل ورودی غار بیرون یه جای دورتر از مدخل ورودی غار به اصطلاح آتش روشن هستش. در فضای بین این به اصطلاح دیوار غار باشه و اینجا مدخل ورودی غار باشه و اینجا آدم ها در حال رفت و رو هستن، از اینجا آتشی روشنه. این آتش نورش میتابه به اصطلاح این آدم ها و تصویرشون توی دیوار غار روبروی ما بود. ما انسان هایی هستیم که به طور تاریخی و به طور دینشناسی در واقع در این غار عادت کردیم، در این غار به دنیا اومدیم. مثل آدم هایی در نظر بیم که دست و پا و گردنشون به قول و زنجیر و کند گرفتار اومده و امکان بازگشت به ورا و نگریستن به پشت سر رو که به اصطلاح از اونجا داره نوری میتابه رو نداریم. تمثیل سینما هم از همینجا گرفته شده. ما میریم سینما چشممون به تابلوی به پرده سینما هستش و فکر میکنیم آدمایی که روی این پرده سینما هستن در واقع زنده هستن، انیمیشن زنده انگارانه. بعد
در حالی که از اتاق آپارات درست اونجا پروژکتور میتابه به مثلا ریل فیلم و نور منعکس میکنه، تصاویر اونجا میشه. در غار هم همینطور هست. حالا میگه اونایی که بیرون غار هستن در با... بعد حالا افلاطون مباحثی مطرح میکنه که تنها فیلسوفان هستن که میتونن این انسانها رو از درون این غار بیارن بیرون و بعد اون هم در شب و غیره. حالا نکته اینجاست که آنچه که در بیرون غار یا در درون غار یا در جایی به اصطلاح در قالب نقاشی یا تصویربرداری یا شعر یا موسیقی یا غیر و ذلک به ترسیم میشه و بعد تصویر اون رو به من و شمایی که در غار هستیم نشان داده میشه، اینا جعله. اینها در واقع کپی برداری هستش از چیزی که اصل نیست، درست؟ از چیزی که اصل نیست بلکه خودش ثانویه هست. بنابراین به همین دلیله که علت اصلی مخالفت افلاطون با هنر، به ویژه با هنرهای تجسمی همینه که میگه این هنرمندان جائلن، هنرمندان دروغگوان، هنرمندان چرا؟ برای اینکه از چیزی که وجود خارجی نداره تصویری میسازند. چرا؟ برای اینکه تمام این پدیده‌ای که ما میبینیم اونها در عالم مثال یا the world of idea، عالم مثال یا عالم مثال ideas در اونجا قرار دارن و همه کس امکان دسترسی به اونها. مثلا هنرمند از کجا تونسته اون ایده اصلی، اون مثال اصلی رو پشت بکنه، بعد از روی اون چیکار بکنه؟ یه نقاشی بکشه به عنوان اصل یا به عنوان غروب آفتاب یا به عنوان مثلا سنشکن یا غیره زاده که ما بده یا داوینچی و غیره. اینا دو درجه ما رو از حقیقت و از شناخت حقیقت و از معرفت دور میکنه. بنابراین میگه حالا چرا؟ میگه از اونجایی که تمام این پدیده ها جایگاهشون در عالم اعلا هستش، در عالم مسل یا در دنیای مسل هستش و امکان ارائه مجدد اونها وجود نداره، چون پریزنت یه معنیش یعنی عرضه، یه معنیش یعنی حال، زمان حال که میگیم پریزنت، نمیشه پدیده ها رو از گذشته به حال آورد. بنابراین ما با امکان، با امتناع عرضه مجدد پدیده ها یا با امتناع بازنمایی سر کنیم، یعنی ما نمیتونیم امور رو به اصطلاح چیکار بکنیم، بیاریم از گذشته به حال و به اصطلاح همون چنان که هست. برای همینه که ارسطو چیز افلاطون علت مخالفتش با دموکراسی هم بر همین معنا. چرا؟ چون قائل به اینه که دموکراسی در واقع کسانی که میان خودشون رو نماینده جمعی میدونن، اینها چجوری میتونن نماینده کسانی باشن که فرسنگ ها ازشون دورن؟ یک فرد چگونه میتونه نماینده هزاران نفر یا صدها هزار نفر باشه که به اون رأی دادن، در حالی که اونها دیدگاهشون، نگرششون، سائقهشون، زائقهشون، سلیقهشون و غیره متفاوت با این فرد. بنابراین حالا از اینکه بگذاریم، بنابراین پست‌مدرنیست‌ها یک رتروسپکت، یک بازگشت به گذشته و نگاه به گذشته دارن برای استنباط و استخراج مفاهیمی که در درون صورتبندی سنت یا آنچه که منصوب به سنت هست اونها رو استخراج میکنن و میان اینجا از جمله همین امر غیر قابل بازنمایی. برای همینه که علارغم به اصطلاح ورودی که اینها تو حوزه ادبیات و هنر داشتن، اما در بسیاری از حوزه ها با نفی صریح رویکردهای هنر مدرنیستی و هنر به اصطلاح واقع مواجه شدن. چرا؟ برای اینکه هنر مدرنیستی یا هنرهای تجسمی که در دوران میلر به اصطلاح بربارید، اینها اصل عمدهشون یا رکن اساسیشون بر مبنای تلاش برای بازنمایی امر واقع هستش، اون چرا که وجود داره. حتی این امر واقعی میتونه در قالب سورئال یا غیرزاد باشه. بنابراین لزوماً پس ما نمیتونیم پست مدرن یا پست مدرنیته یا پست مدرنیسم رو در تقابل با سنت یا حتی در تقابل با مدرن بدونیم. کم اینکه چارلز جیمز اشاره میکنه و چیز ایهاب حسن هر دوشون که مثلا میگن ما نمیتونیم پست مدرن رو به عنوان بریده یا گسست قطعی از مدرن و مدرنیته بودن، یکی به دلیل همون رویکرد انباشتی که اشاره کردم و اینکه مدرن، پست مدرن ریشه در مدرنیته داره، و دوم به دلیل اینکه آنچه که ما در به اصطلاح رویکرد مدرن داریم در واقع منبع اصلی آبشکن و تغذیه کننده مفاهیم به اصطلاح پست مدرن هستش و پست مدرن در همون حالی که مفاهیم مدرن رو به اصطلاح نقض میکنه در همون حال به ابرام و به تایید اونها هم میبازه. چرا؟ برای اینکه پست مدرن اساسش بر به اصطلاح تناقض، تنافر، اساسش بر چندگانگی، اساسش بر به اصطلاح پارادوکس و مفاهیم از این دست به اصطلاح اصطلاح هستش. یه نویسنده دیگه باز تو یک مقاله‌ای داره تحت عنوان چگونه پست مدرن حرف بزنیم، چگونه پست مدرن بنویسیم، توی اینجا آوردم. بعد جالب اینجاست که یکی از دوستان در آمریکا سال این کتاب که چاپ شد بعد استفن کاتس هستش که اون از آمریکا با من تماس گرفت که ما دو سه تا از این مقاله از جمله این مقاله رو میخوام به اصطلاح توی مجموعه بیارم. اشکالی نداره، ما که اینجا دسترسی به اصطلاح حق کپی رایت را که نداره، ولی حداقل هم دیگه مورد استفاده قرار بگیره. اینجا استفن کاتس همین نکته رو اشاره میکنه، میگه ما در پست مدرن با نوعی لفاظی های پیچیده و ساده و متضاد سر کنیم. ما با یک نوع هاچ هاچ یا به اصطلاح اسمور گس بورد، یعنی آش شده قلمکار، من تعبیر که مادر که آوردم آش شده قلمکار، هم در مورد هاچ هاچ هم در مورد اسمور گس بورد که آوردم اینجا، این رو با یک نوع آش شده قلمکاری سرکار داریم که در این حوزه ادبیات، فلسفه و نگارش پست مدرن، تحلیل پست مدرن شما با از هر دری سخنی سرکار دارید. اون نکته‌ای که دوستمون اشاره کرده بود در مورد فلسفه علم، اساس رویکرد روش‌شناسی پسامدرن دقیقاً با دیدگاه هم امر لکاتوش هم با فایرمن پل فایرمن، چون بحثی رو که پل فایرمن در ضد روش مطرح میکنه، یعنی anything goes، هر کی به هر کی هست تو حوزه روش، در واقع در حوزه رویکرد پسامدرن هم ما با این به اصطلاح آنارشی روش شناسی و نه صرفا آنارشی روش شناسی، حتی با آنارشی مضامین، با آنارشی مفاهیم هم سر و کار. سوال دوم در خصوص بحث سوال دوم بحث با توجه به تاریخ دسپوتیکی که ما توی ایران داریم، حمله و حمله مدرنیست به ایران، از یکی ما حمله مغول‌ها و ایلغار ترکان و ایلغار اعراب و بعد توی دوران جدید هم حمله به صدا چیز رو داریم، حمله و تهاجم غرب رو در شکل تکنولوژی، در شکل به صدا ظواهر و تأسیسات تمدنی فرهنگ غرب در قالب نهادها و در قالب مثلا مؤسسات دیوان سالاری، تکنوکراسی و غیرزالی که نداریم. آیا در چنین جامعه‌ای که گرتن برداری بسیار ظاهری از مفهوم مدرن صورت گرفته، صحبت از پسا مدرن مثلا و اینکه آیا تا چه حدی موضوعیت داره؟ من خودم راستش قائل به این هستم که ما دچار این کشتابی ها و این مثلا رفتارهای متلون هستیم متاسفانه. ما از یک سو مدرن که اندیشه مشروطه میتونه سرآغاز ورود ما به دوران مدرن باشه با اون بحث آزادی جامعه مدنی، شهروندی، دموکراسی و از همه مهمتر حاکمیت قانون، یه دفعه میبینیم ردای قاجار، ردای استبداد دسپوتیزم خودش رو به شنل دیکتاتوری میده و این به اصطلاح گسست اساسی چی میشه؟ ایجاد میشه و جامعه ما به گونه نارس و ناقص و نارسا وارد دوره مدرن میشه، حتی نه به گونه دقیق و کامل، حتی نه در همه ابعاد، در برخی ابعاد. ما امروزه با یه پدیده سر کنیم، همه نسل جوان ما، چه دهه 60، چه دهه 70، چه دهه 80، چه دهه 90، ما نسل 57 و غیرزانه که مقصر به این وضعیت و غیرزانه که میدونه، و بعد تنها منظر و مرعا و آینه آنها برای نگرش به گذشته کانال منوتو شده و تونل زمان که گزیده های بسیار به اصطلاح حساب شده ای رو از به یمن فرار چند نفر از این رهبران و مدیران صدا و سیما که رفتن اونجا این آرشیوها رو در اختیارشون گذاشتن و ما یک به اصطلاح تصویر بسیار کلیشه‌ای و کوتاه از دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و هنری اونجا بود. ولی دیگه نمیدونیم که همین من که اینجا صحبت میکنم به خاطر اینکه در یک برنامه به اصطلاح دانشجویی مانیفست مارکس رو از یه جای در حالی که اون موقع تو انجمن اسلامی اون زمان بود انجمن اسلامی مینشست مانیفست مارکس رو برای اینکه بفهمیم کپی کردیم دست نوشته بعد کاربن میذاشتیم به خاطر یک دونه این من 6 ماه تمام فقط تو انفرادی تو عادل‌آباد بودم بعد از اونجا ما رو فرستادن وین و غیرزاده کنم و بعد مارکس رو از کجا یاد میگرفتیم؟ از روی کتاب های آقای شیخ نه ارانی که اصلا اعدام داشت شیخ ناصر مکارم شیرازی کتابی نوشته بود به نام فیلسوف نماها که در سال 1336 برنده جایزه سلطنتی شده بود و از دست مبارک شهبانو فرح هم جایزه بود. اون با خوندن علمی بودن مارکسیسم مال مهدی صحاب مهدی بازرگان که تازه این تو سال 55-56 استاد شد ولی فیلسوف نماها در سطح بسیار وسیع بود. ما با خوندن اونا میفهمیدیم که مثلا مارکس کیه، انگلس کیه، نبود کیه، کنسان کیه اسم فیلسوف نماها. یعنی آثار، این آثاری که الان میبینیم یک دونش اگر اون زمان وجود میداشت یعنی یک کتاب از مارکس شما نمیتونید انور خامنه‌ای و دیگران و یا مثلا از خدمتون بازگشت از شوروی آندرژی تو مثلا یا کتاب الکساندر سولژنیتسین که اینایی که مثلا ضد چپ و ضد شوروی بودن. بنابراین در چنین شرایطی بعد همونطور که دوستمون فرمودن من فکر نمی کنم جایی برای رویکردهای مثلا طرح اندیشه مهمه. بعد باید اندیشه های یا افکار تفکرات و پس آمده نظریه اونها مطرح بشه اما اینکه فکر کنیم اینها به اصطلاح افقهایی برای راهکارهای ما هستن. مفهوم ایجابی پست‌مدرنیسم چیست؟ مفهوم ایجابی پست‌مدرنیسم همین هست. مفهوم ایجابی پست‌مدرنیسم همینه که تقدیس زدائی از امور، مرکزیت زدائی از امور و اینجا سریع به اصطلاح برداشتی که به طور همیشگی از مفهوم سوژه یا خود مفروض به دانستن کانتی وجود داشته، این جای خودش رو به مفهوم یا برداشتی از سوژه به عنوان امری متغیر و امری بی‌ثبات و ناپایدار داره. هرمنوتیک معنا و تزلزل و به اصطلاح نوسان معنا یکی از مهمترین رویکردهای ایجابی یا دستاوردهای ایجابی بود. اینکه و چیزی به نام واقعیت عینی بیرونی مسلم محتوم که یک گروه یا جریان خاصی میتواند اون رو درک بکنند مثل طبقه، مثل نژاد، مثل جنسیت و هر مفاهیم دیگر ما نداریم. ما با واقعیت، اما طور که با حقایق متعدد سر کنیم، ما با واقعیت های مسلم متعدد سر کنیم. چرا؟ چون هر واقعیتی متشکل یا برساخته شده از لایه‌های معنایی بیشون است، نه هر واقعیت بلکه هر ابژه. ابژه یعنی امر متعلق شناخت. هر چیزی که شناخت به اون تعلق بگیرد خصلت و کاراکتر متنی داره، لایه لایه هستش و در پس هر لایه معانی متعدد داره.
خیلی کوتاه که به احترام دوستان
هدف از ترجمه منابع دوست عزیزمون آقای موسوی که بیشتر روی مسائل ما تاکید داشتن و آیا هدف از ترجمه منابع پاسخ آیا در راستای حقیقت سازی ما و این بحث بعد اشاره کردیم به معقوله علم ستیزی و علم گرسنگی. یکی از حیامدها و بلکه تبعات خطرناک رویکرد پست‌مدرن اگر با وجه انتقادی یا از منظر انتقادی نگرفته بشه نفی علم. من در یکی از یادداشت‌ها نوشتم درسته که علم اینجوری این مسائل این بدیها رو داشته، مشتاق های دست جمعی آشوبیتس رو داشته، کولدیتس رو داشته، بخمبال رو داشته و هیروشیما رو داشته و همینطور بمب‌های اتم هسته‌ای و این دوربین‌ها، این دوربین‌هایی که امروز می‌بینید و این به اصطلاح ریز به اصطلاح نظارت و رصد کردن‌ها، اینا همه دستاوردهای علمه. اما اگر علمی بود با این روی کرد بخوام نگاه کنیم، مالاریا، تراخوم، ازم خدمت شما دیفتری و همین اخیرش کرونا، اینها حاصل زحمات دانشمندان و علما و اندیشمندانی هستش که با علم به معنای تجربی و دقیق کلمه رفتن سراغ اصطلاح مقابله با این مسائل و مسائل. بنابراین نگاه علم ستیزانه ما رو به کجا میرسونه؟ به همین جایی که الان هستیم، به همین جایی که الان هستیم و در رادیو و تلویزیون و در کلیپ ها داریم میبینیم که چگونه علم رو تخته بند سینه دیوار کردن و هر کاری که از دستشون برمیاد برای بربیاد و برمیاد برای بی‌اعتماد کردن و از هنگز اعتماد رو در رفع انداختن علم دارن میکنن، هم از علوم انسانی و علوم اجتماعی تلویزیون. حالا برای اون این نگاه همونطور که گفتم رابطه بین سنت و کسمولوژی هست، اما تلقی از دین به عنوان روایت کلام بعد با گزاره‌های پست مدرن به سراغ دین رفتن داستان یکی برسن شاه بمیده، یعنی ما با اینو خیلی زرنگ خوشیار باشیم فکر کنیم برای ضدیت کورکورانه که با مدرنیته و که متاسفانه از همون آل احمد ها شروع شد با کتاب غرب زدگی که سراسر تحریف و به اصطلاح یک به نظر من کجراهی در تاریخ هستش، ما به این دام افتادیم که در واقع مفهوم مدرن اومدیم به تجدد تقلیدش دادیم، بعد اومدیم اون رو در مقابل تمدن آوردیم. نگاه کنیم به من شاگرد دکتر شریفی بودم، در همین حسین ارشاد حضور داشتم و مرکب دانشی هم بودیم، بعد من کتابی دارم یکی از تمدن و تجدد، اونجا تمدن رو تجدد رو در برابر تمدن و آغاز انحراف و برداشت های تجدد ستیزانه یا مدرنیته ستیزانه ما از اونجا، نه از اونجا، از پیش از اون از قرب زندگی شروع شد و پیش داره و بعد ما هم جریان های متعدده. آقای کوروش الماسی مقدم که جالب اینجاست نکتر بگم، ایشون دانشجوی مقطع لیسانس من بودن و توی ایام کرونا من با اسمش توی این کامپیوتر دیدم کوروش الماسی، ایشون گفتم که آقای الماسی مقدم شما با علی الماسی مقدم، علی الماسی مقدم همکلاسی، همدوره‌ای و هم دانشکده ایدید در دانشکده ادبیات عمومی دانشگاه فرهنگی شیراز سال 54-55-56 رشته زمین‌شناسی بود، من رشته زبان ادبیات انگلیسی رو بخوندم، بعدم رفتم موسیقی بخوندم و دانشکده ادبیات عمومی همه دانشجوها توی کلاس های پروفشنسی با هم بود، دارم میگه استاد ایشون پدر از این در بعد از مدت ها این دوست اونجا پیدا کردیم، جنبه روشن فکری و بچه هم برمیست تأثیر این یعنی روی کرد پست مدرن بر ادبیات و بر جامعه آیا سودی داشته و به ضرر میشود؟ نه تنها سودی نداشته بلکه ضرر هم داشته. نه، من قائلی به این نیستم که روی کردها و الگوها و نظریه ها و مفاهیم و اپروش های علمی یا اجتماعی آمازون از علمی اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی هستش ضرر داره، خیر، ما در مقام دانشجویان علوم اجتماعی میتوانیم و باید برخوردی بسیار نقدی انتقادی با این مفاهیم، یعنی با این چهاردانه ها، یک مفاهیم کانسپت، دو اپروچ یا رویکرد، سه تیوریز نظریه ها و چهار الگو یا مدلز داشته باشیم. برای تفسیر این مطلب مراجعه کنیم به کتاب تاریخ و نظریه اجتماعی پیتر ورک که من ترجمه کردم، ترجمه اونجا این چهار مفهوم به طور مفصل توضیح داده شده و ضرورت استفاده ما در مقام دانشجویان علوم اجتماعی از این چهار گانه ها چیست این چهار دانه ها رو حالا شما برید تو حوزه پسامدل ببینید که پسامدل تا چه اندازه میتونید دست کم به اینفورمیشن های ما، اطلاعات ما، به آگاهی ما بیفزاید و نه لزوم هم که خود آگاه به اطلاعات ما بیفزاید. ارتباط پست مدرنیته با مکتب فرانکفورت چیز که آقای امیدی فرمودن و آدورنو و مابوزه مکتب فرانکفورت رو به این صورت تقسیم برمیده نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم. این دست چهارم کسانی مانند دروس و پورنر و اکسل حدس و دیگران هستند. دست دوم یورگن هابرماس و آدورنو و تاندر اینها دست اول هستند با آدرش بلدر و مارکوزه و اینها. حالا در دیدگاه های ارزم خدمت شما آدورنو ما و همون دیالکتیک روشنگری کتاب دیالکتیک روشنگری مزامینی برمیخوریم که اون مزامین به طور قطعی بی برو برگرد هم در دیالکتیک روشنگری و هم در اون کتاب که راجب عقلانیت هست. در این دو کتاب در واقع و یکم به اصطلاح کسوف عقلانیت در این دو کتاب در واقع ما با مزامینی برمیخوریم که این مزامین به طور مستقیم در حمله به مدرنیته و پیامدها و کانسیکونس های مدرنیته است. همچنان که آنتونی گیدنز هم تو همون کتاب در کتاب کانسیکونس از مدرنیتی در واقع به این مسئله اشاره کرد. بنابراین بعد نسل اول فرانکفورتی ها مزامینی رو البته نه کسی مثل باتر بنیامین و حتی هورتهایمر، چون هورتهایمر نظریه انتقادی رو مطرح میکنه در نقطه مقابل نظریه سنتی که منظورش پوزیتیویسم هستش، در حالی که رویکرد روش‌شناسانه بخشی از پست مدرنیست ها به اصطلاح پوزیتیویسم رویکرد به اصطلاح ایجابی و رویکرد با عنایت هستش. اما نسل دوم فرانکفورتی ها نه، نسل دوم فرانکفورتی ها هابرماس به طور مستقیم حمله سریع و جدی رو علیه پست مدرنیست و از اونها به عنوان محافظه کاران نسل جوان محافظه کار پست مدرن یاد میکنه. تو اون مقاله معروف مدرنیتی ورسوس پست مدرنیتی یا مدرنیتی از ان اینکامپلیت پروجکت به دو عنوان ترجمه شده، هر من اون رو ترجمه کردم و در کتاب مدرنیته و مدرنیسم اومده. در اون مقاله مدرنیتی از ان اینکامپلیت مدرنیته به مسابه پروژه ناتمام انتقادات خودش رو به پست مدرنیسم میاد. حالا جالب اینجاست، یک مقاله از یک نویسنده ای هست اگر اینجا مقاله ای هست بنابراین نسل دوم فرانکفورتی ها در تقابل با
از هابرماس
بعد آقای علیرضا حضرتی نقطه ایشان کنند. ببینید جناب حضرتی، بحث چیستی و چرایی و چگونگی سه بحث اساسی است که فلسفه ما رو به خودش فرا می‌خواند. اساساً فلسفه بر مبنای پاسخ به این سه تاست: چیستی که بحث معرفت شناسی یا اپیستمولوژی هستش، چرایی که ناظر به علت‌ها و عوامل و منشأ‌ها هستش که ناظر به انتولوژی یا هستی شناسی هستش، و چگونگی که ناظر به ابزار و روش‌هایی که حالا ما برای معقول با فلسفه ها با در اختیار بودیم ناظر به متدولوژی یا روش شناسی هستن. و لزوما بحث هایی که یا پرسش هایی که بر مبنای چرایی صورت میگیرن حتی اگر به پاسخ های متعددی هم بیانجامن، لزوما نتیجهشون یا پیایندشون نیهیلیسم نیست. نیهیلیسم خودش یک مثلا روی کرده بسیار اساسی است که باز بر مبنای همین سپرسش هست، پاسخ به این سپرسش چیستی و چرایی و چگونگی هست. و روی کرده پسا مدر هم دکانسترکتیف هستش هم ریکانسترکتیف هستش، اما در برخورد با آنچه که به عنوان معلفه های اصلی صورتبندی مدرنیته اتخاذ میکنه روی کرده دکانسترکتیف هستش، روی کرده شده. و بعد سوال هشتم، واژگونی یا رخداد و حالی اگر ما ایونت رو تلاشمون برای این باشه که به اصطلاح هر ایونتی در درون خودش ضد خودش رو بپرونیم و ما مجددا به اصطلاح تلاش میکنیم این ایونت واژگون بشه و بعد از دل این واژگونی باز ایونت دیگری یا به اصطلاح واژگونی دیگری سر آیا این دور باطل نیست؟ نه. ببینید توی رویکرد دیالکتیکی، حالا این به اصطلاح جدا از بحث تصادفی هستش، در رویکرد دیالکتیکی ما با این حلقه یا با این زنجیره به اصطلاح نفی و نفی در نفی و باز برآمدن نفی‌های دیگر از درون این نفی‌ها سر و کار داریم. این اساس دیالکتیک، چه دیالکتیک هگلی، چه دیالکتیک مارکسی، چه دیالکتیک توبیدی هست. و نکته که آقای روح‌الهی اشاره فرمودن کاملا درسته. من قائلم به این مسئله که ما توی غرب یا خوشبختانه امیدوارم که در جا ما به اینجا هم بتونیم به این هم صورتبندی هویت رو ببریم، هم صورتبندی سنت رو، هم صورتبندی اصلاح تصادم رو، ضمن چالش هایی که به طور جدی میان هر سه صورتبندی وجود داره. این یک نکته. دوم اینکه این بحث ها در غرب و همونطوری که در اینجا محدود به محافل روشن فکری و مردم فکران هست، در غرب هم همونطوره. یعنی شما تو غرب نمیتون تو کوچه و بازار ازشون بپرسید لین هاتسن کیه یا میشل فوکو کیه یا لیوزا کیه، حتی تو خود فرانسه به ندرت بشناسن، به ندرت بحث پست مدرنیته. کما اینکه برای اثبات وقتی این کتاب معروف پست مدرنیته رو نمیسه از میشل فوکو نقل میکنه، میگه از من میپرسید پست مدرنیته چیست؟ بالا من در پاسخ به این پرسش مشکل دارم. چرا؟ به دلیل اینکه همه زمین دونم مدرنیته چیست. ببینید در و بحث من این جناب روح‌الله درسته؟ آقای روح‌الله بحث من اینه که ما دو تا مسئله رو خلط کردیم، یکی گذار از سنت به مدرنیته و از مدرنیته به پست مدرنیته و یکی هم تلفیق یا ارتجاع و در کنار هم قرار گرفتن و پناه بردن این با هم. بخش اعظم رویکردها ناظر به اینه که آقا ما باید حتما از این گذر بکنیم تا به اون برسیم و واقعیت هم اینه که متاسفانه ما نه تنها گذر هم نکردیم بلکه اون چیزی را که گرفتیم در تلاوت‌های ناقص و اصطلاح مشبه هست. ما از مدرنیته فقط جلوه‌های ظاهر اون رو گرفتیم، از دولت مدرن فقط ابزار قوه قهریه و سرکوب اون رو به تعبیر ماکس وبر گرفتیم. 13 تا ویژگی که برای دولت مدرن برشمرده میشه ما 3 تا 4 تا شده. یکیش استابیلیزیشن و به اصطلاح تخت قاپو کردن برای خلق اصطلاح عمومی دیسالمنت، پابلیک دیسالمنت، برای سرشماری به اصطلاح سرشماری نفوس و غیرزاده، برای گرفتن مالیات. بقیه موارد دیگر رو جامعه مدنی، احزاب سیاسی، دموکراسی و غیرزاده و پاسخ بودن دولت در برابر مردم و حاکمیت مردم غیرزاده بود.
تشکر میکنم.
من تشکر میکنم از خانم دکتر خانم دکتر ابوالحسن. ببینید من هر 20 سال در کنار هم در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج بودیم و با واتساپ و عرضم خدمت شما تلگرام هم مدام در ارتباط هستیم و من رو واقعا شرمنده کردم هم امروز هم جلسه قبل که من حواسم نبود و به دوستان اطلاع ندادم که جلسه 30 مرداد به تعویق افتاده. ایشون از کرج قدم رنجه بردن، زحمت کشیدن، بنده رو نواختن، اومدن تشریف آوردن اینجا ولی با در بسته. البته خوشبختانه آقای دکتر رو دیدن و آقای دکتر از جانب من ازشون عذرخواهی کرد. من اینجا در حضور جمع اجازه میخوام که از استاد خودم عذرخواهی بکنم و امیدوارم که عفو بفرمایید بنده رو و قدم برگیری من نخواهید. و همینطور از همه عزیزان، از همه دوستان، از همه دانشجویان که امیدهای آینده است. واقعا میگم این در این شب دیجور این محفل وقتی روشن میشه با شمع وجود عزیزان مثل شماها آدم نیرو میگیره و امیدوار میشه به افق‌های آینده کشور.
خیلی ممنون.